سلام می‌کنم خدمت دوستان عزیز. من پوریا جهان شدم. خدمتتون عرض کنم که نمی‌دونم چقدر این اسم به گوشتون خورده، مستند جامعه شناختی. این یه ترمیه که من و دکتر بهرنگ صدیقی روش چند ساله کار می‌کنیم و حالا به خیلی جای دیگه وسته داریم می‌بریمش جلو و هیچ نسبتی با مستند اجتماعی سوشال داکیومنتری اگر شنیده باشین نداره. اگر یه دشمن داشته باشه در واقع مستند اجتماعی میشه و همینطور نسبتی با جامعه شناسی تصویری نداره. اینجا سوشال داکیومنتری اون چیزی که مثلا تو اگه دیده باشین اون کتاب خانم خالد لاجوردی بر اینکه چطور خانشای جامعه شناختی داشته باشیم از متن فیلم و اینا با اینها هیچ نسبتی نداره. خیلی روی کرده انتقادیه و در حال به قولی توسعه است. با توجه به فشردگی جلسات ما این جلسه حالا بس بیاره چقدر بریم جلو، این جلسه بحث نظری شد طبیعتاً اگه برسیم سعی میکنیم تمامش کنیم خیلی فشرده و جلسه دیگه سعی اینی که بتونیم فیلم ببینیم و تو اون فیلمی که میبینیم فیلم خارجی ببینیم، تو اون فیلمی که میبینیم این بحثا رو دنبال کنیم. دو جلسه هم سعی میکنیم که کاملا بحثا عملی باشه. دو تا فیلم میبینیم، دو تا فیلمساز میان که خودشون در واقع روی کردشون نزدیکه با ما تو رخداد در واقع کار میکنن و فیلمسازه خیلی مهم میان و بلدن کارشون رو. در نتیجه تو دیالوگا با اون بچه هم بخش عملیشون میشه برد جلو. توی بحثم هر جا هر نکته سوالی به نظرتون رسید بپرسین و دیگه چیچیو نذاریم بمونه، چون مجبورم خیلی به خاطر تعداد جلسات مجبورم خیلی فشرده بحثا رو بکنم و منابعش هم هست میتونم در اختیارتون بذارم. ما یه شماره اصلا ویژه‌نامه داشته، یه فصلنامه‌ای هست به اسم فصلنامه سینما حقیقت راجع به مستند جامعه شناختی، یه پرونده مفصلی بود که تو اون هست، جای مختلف هست و میشه دوباره رفت سراغش. ما برای اینکه بریم سراغ این ترم بحثا ما لازمه بریم سر خود تعریف فیلم مستند. یعنی از فیلم مستند صحبت میکنیم، از چی داریم صحبت میکنیم؟ کسی تاریخی که رایج و درام افتاده این هاست به مسابقه احضار کننده واقعیت. یعنی وقتی ما فیلم مستند داریم میبینیم انگار واقعیت در برابر ما حضور داره، ما در برابر واقعیت حضور داریم و این بهش در واقع به این روی کرد یک نظری پرداز و همسردیه بس با هم ببازن نظری پرداز فیلمه که این ترم روش گفته اصلا پریزنس، یعنی حضور اسمش روش. این هم نزدیک به همین ترم به مسابقه فیلم شفاف و بی‌واسطه در مواجهه با واقعیت. این هم در واقع داری عزیز صحبت میکنه که فیلم مستند که داریم میبینیم یا عکس مستند که داریم میبینیم خیلی شفاف انگار با واقعیت طرفیم و بی‌واسطگی در اینجا نقش اساسی داره. یعنی اینکه انگار یه جور بازتولید مکانیکیه، یعنی نه فیلمساز نقش خاصی داره نه ابزار سینما ها و دوربین نقشی دارن و شما بی‌واسطه داریم با واقعیت در تماسیم. این هم بیشتر برمیگرده از نظرت کسی مثل بازن و توی سینما باز خودوفکین و اینا کسی هم که بونه هم سدن. یه طریقی که بعداً اومده خیلی سرش به قولی هنوزم پذیرنده است به مسئله پرورش خلاقانه امر واقع. در واقع این ترجمه Creative Treatment of Actuality، یعنی شما یه واقعیت وجود داره و به عنوان فیلمساز یا عکاس میرین اونو به شکل خلاقانه دوباره استفاده میکنین و بازتولیدش میکنین، بازنمایش میکنین. در واقع این دو تا رو هم زیر اسم ببرم، تو اسم باز تولید ازش نام ببرم، ریپروداکشن. یعنی در واقع این دیدگاه معتقده که تصویر و فیلم به واسطه رابطه در واقع باز وجودیش، رابطه ایندکسیکالش بین تصویر و بین واقعیت، شما واقعیت باز تولید میکنید. این تعریف پایینی در واقع با بازنمایی سر کار داره، با ریپرزنتیشن سر کار داره. یعنی لزوما باز تولید نمی کنید، ذهنیت شما هم سوبژکتیویتتون درگیر تصویره. این تعریف پایینی تعریفیه که خیلی مبهمه ولی به نظر میرسه امروزی تره. به مسابقه فیلمی که در از مسادید واقعی تصویر برداری شده است، یا رجوع عکس هم میتونیم بگیم، عکسی که از مسادید واقعی گرفته. مسادید واقعی منظور اینه که افراد در فیلم یا در تصویر همونهایی هستن که به نظر میرسند. یعنی کسی نقش کسی دیگری بازی نمیکنه. یعنی در واقع تصاویر به جایی که درباره کسی باشن، یعنی فیکشنال باشن، از کسی هستن، بین درباره و از تفاوت بین مستند و داستانی. تو این تعریف خیلی دقت کنید، نه به شما میگه که نتیجهش چیه، فقط میگه از اونها فیلم گرفتن. نه به شما میگه که اونها از فیلم قابل بازیافتن، نه به شما میگه که ذهنیت فیلمساز چطوره. یعنی این تعریف تعریف حداقلیه ولی تعریف دقیقیه. یه سوال مهمی که من اونجا پیش میاد اینه که امروزه همه این تعاریف مورد پذیرشن یا نه؟ خب طبیعتاً نه. یعنی بحث بی‌واسطگی تصویر چیزی که کاملاً ملغا شده دیگه، کسی معتقد به بی‌واسطه بودن تصویر نیست. یه نظری پرداز خیلی مهمیه به اسم مایکل رناف. مایکل رناف معتقده که 4 مرحله وساطت صورت میگیره در هر جور تصویرسازی رسانه‌ای. یکی در واقع وساطت در شیء تاریخیه، یکی وساطت در شیء ما قبل فیلمیه، یکی وساطت در تولیده، یکی وساطت در دیدنه. اینا خیلی مهمه، خیلی هم با هم فرق داره. تو همه، نه فقط توی فیلم مستند، تو هر مد شکلی از بازنمایی این وجود داره، هر شکلی از که به قولی دنیا رو داره بازنمایی میکنه در هر فرمتی. وساطت در شکل در واقع تاریخی، یعنی اینکه یه جهانی وجود داره، شما یک پس‌زمینه ذهنی از اون جهان دارین بر اساس فرهنگت، بر اساس جایی که بزرگ شدیم، بر اساس خیلی چیزهای دیگه. این وساطت وجود داره، شما پیش از اینکه دوربین بذارین هر کاری بکنین، شما یک دیدی نسبت به یک چیزی یه جا دارین. توی مرحله دوم، موقعی که اون مقابل دوربین قرار میگیره، به واسطه اختزاعات دوربین، به واسطه اختزاعات خودتون، اختزاعات فضا، یک فرمت دیگه، یک در واقع یک شکل دیگه محدود کننده اون وساطت تاریخی تو میشه. وساطت در تولید برمیگرده به وساطت خود ابزار سینما، محدودیت های ابزار سینما. یعنی اینکه شما ابزار سینما دقیقاً اینه، مثلا دوربین اینه چشم نیست، صدا اینه گوش نیست، و هر کدوم اینه یک اختزاعاتی داره. شما در سینما و بدن سرکار ندارید، مهمترین بخش تجربه اجتماعی، و اینا هیچ کدوم نیست. نظریه راجع به اینکه رابطه بدن با فیلم چیونه خب زیاده، ولی دیگه حالا وارد اون نمیشیم. و خب اختزاعات پرده، و پرده یک محدودیتی داره، ابعادش، حاشیه‌اش، و همه اینا یک بخشی از یک چیز دیگه جدا میکنه. اینا برمیگرده به وساطت‌های ابزار سینما. یه وساطتی هست آدم کسی که داره میبینه، شما نمیتونید فکر کنید اینی که من ساختم در ذهنم بوده اون طرف میگیره و دریافتش میکنه. واسه همین هست که الان خیلی بحث داره اینه که شما یک چیزی رو ساختین، واسه کی، کجای دنیا ساختین، بستگی به کلیشه‌ها، پس‌زمینه‌ها، هر چیز دیگه‌ای مواجهه دو تا جهان با هم دیگه. و اینم شاید پیچیده‌ترین شکل وساطت دیگه، یعنی این که کسی که داره می‌بینه خیلی مهمه که چطور موضوع رو نگاه کنه. در نتیجه خب چیزی که مشخصه اینه که هیچ بی‌واسطگی نمیتونه وجود داشته باشه، لااقل تو این 4 فاز خیلی مشخصا بی‌واسطگی وجود نداره. دو تا نظریه خیلی مهمه که نقد میکنه این بی‌واسطگی و خیلی امروز پذیرنده است و ازش استقبال شده، که با همان خیلی متفاوته. باز هم این سوال اینجا مهمه که آیا نظریات که بی‌واسطگی تصویر مستند را مرز می‌شمارن دیده مشابه به واقعیت دارند یا نه. اول دیدگاهی که وسادت رو در واقع میبره زیر سوال پدیدارشناسیه. نمیدونم چقدر پدیدارشناسی خوندین، مطالعه کردین رو راجبش، ولی نکته خیلی مهمی که داره اینه که پدیدارشناسی و اصول پدیدارشناسی به صورت چیزها سر کار دارن، یعنی با شکل چیزها و اصلا تعریفی که از ماهیت چیزها میکنن ماهیت صوریه و حتی تعریفی که میکنن از معنی، معنی بر اساس ادراک شهودی و توصیف صوری چیزها. این چه شما تو نظریات پدیدارشناسی ادمون هوسل بخونین، چه توی شاگرداش گشت نظری پردازه تئوری گشتالت و اینا، اینا با شکل سر کار دارن و با چیزی به اسم افق پدیدارشناسی. افق پدیدارشناسی از این صحبت میکنه که اون صندلی که اونجاست هر چقدر کج باشه، هر چقدر یه جور خاصی گذاشته باشن، مثل تاس که یه برشون نمیبینید تشخیص میده شما اون صندلیه. یه میز رو هر چقدر بد گذاشته باشن شما به خاطر اون ذهنیت راجع به صورت اون میز تشخیصش میدین. من و شما رو تشخیص میده یه بچه کوچیکی که حتی زبون نداره صحبت کنه به عنوان یک سری آدم‌ها. برخلاف اون نظریاتی که قبلا بوده صحبت کردن، حتی یه بچه چند ساله اسباب بازی‌هاش اصلا تشخیص میده. این یک ویژگی صوری تشخیصه. مثلا مسئله پدیدارشناسی اینه که توی بحث سینما از تحریف حرف میزنه، یعنی سینما و وساطت فیلمساز و ابزار سینمایی و سایر چیزها واقعیت رو تحریف میکنن، ولی این چون تحریف شکل چیزهاست و حال ما اون چیزها رو تشخیص میدیم، یعنی در نهایت ما با چه عکس چه فیلم مستند پدیدارشناسی از این صحبت میکنن که واقعیت رو تحریف میکنه، ولی اون واقعیت قابل بازیافته چون فقط اینجا شکل مطرحه. در برابر این دیدگاه نشانه شناسی، خصوصا نشانه شناسی پس ساختارگرا، معتقد به این که ما صورت همه چیزا هر چیزی که دربارش میدونیم صورتش نیست و ما با چیزی سر و کار داریم به اسم مفهوم، معنا. در واقع این بحثی خیلی مهمه، این چیزی نیست که محدود به نشانه شناسی پس ساختارگرا باشه. این نشانه شناسی قبل از پس ساختارگرایی هم سر این توافق داشت، منتها من که پس ساختارگرا نمیشم به خاطر ادامه ماجرا. این مسئله مهمه که واقعیت نه فقط صورت اشیاء رو بلکه مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی آنها رو شامل می‌شود. این نکته خیلی مهمه. شما خیلی وقتا می‌بینید که فلان گروه اجتماعی به خصوص گروه‌های فرودست جامعه به تصویری که ازشون ارائه شده معترضن. خب اینو معترض به این نیستن که این ما نیستیم که از ما فیلم گرفتن، معتقدن که این مفاهیم ارزش‌هایی که به ما نسبت داده شده همونی نیستش که ما اعتقاد داریم که مفاهیم ماست. این مسائل چیزایی که بدونی که ما بدونیم سرش داریم جدل میکنیم، یعنی فلان فیلم در فلان جای دنیا ساخته میشه و ما معترضیم که ایرانی اینطور نیستن. این دقیقاً علتش اینه که ما نمیگیم که اون فیلم لباس پوشیدنه، حالا گرچه ممکنه یه فیلم هم باشه اینجوری باشه، ولی معمولا باریک بینتر از این چیزاست. یعنی اون جایی که اعتراضا شکل میگیره جاییه که مفاهیم و ارزش‌ها شکل میگیره، نه جایی که صورت چیزهاست. بنابراین تفاوت نشانه شناسی و پدیدارشناسی در اینه که بله به لحاظ صوری قابل بازیافت در چیزا، ولی به لحاظ مفهومی نه. نتیجه میشه این، نه تنها امکان انتقال واقعیت خام به تصاویر وجود ندارد، یعنی وساطت همیشه وجود داره، بلکه واقعیت خارجی قابل بازی پس تصاویر هم نیست. این نکته خیلی مهمیه، یعنی شما با دیدن یک فیلم به واسطه همون به واسطه اینی که هر فیلمسازی و هر کسی یک جور برداشت داره از دنیا، از پدیده‌های اجتماعی، در واقع بر اساس نظام فکریش و روی کردش خانش خودشو داره و شما با دیدن یک فیلم یا دیدن یک عکس یا دیدن هر شکلی از بازنمایی نمیتونیم فکر کنیم که جامعه حالا ایران اونجوریه، زنان در ایران اینطور زندگی میکنن، نمیدونم فلان گروه اجتماعی چطوره. این در واقع نشون میده که اون چیزی که داره فیلم به شما داره عرضه میکنه دیدگاه فیلمساز نسبت به واقعیت. حالا اتفاقی که میفته اینه که چون یه سری قواعد کلی وجود داره، یه سری مفاهیم کلی وجود داره که کلیشه شده توی جوامع، یعنی ما وقتی که از رمزگان اجتماعی صحبت میکنیم، از گفتمان اجتماعی صحبت میکنیم، در واقع از
چیزی داریم صحبت میکنیم که به عنوان واقعیت تا حد زیادی در جامعه پذیرفته شده است و اکثریت جامعه بدونه که بدونه نه مثلا احترام به والدین سرش توافق دارن و این توافق داشتن به معنی چک گرفتن به معنی یک قرارداد داره به شکل ذاتی بازتولید میشه. یعنی کسی به این فکر نمی کنه که یک قرارداد اجتماعیه و شکل گرفته، فکر میکنیم که یک شکلی از اخلاق بشریه، یعنی مادون امر اجتماعی.
این نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه یه راهیه که واسه یه فیلمسازا، هنرمندا، واسه هر خبرنگارا، واسه هر کسی دیگه با بازتولید کردن کلیشه‌های اجتماعی به ما دارن میگن ما واقعیت رو داریم به شما نشون میدیم. این ساده ترین راست. اصلا راهی که شما قبول کنین یک فیلم واقعیه اینه که با کلیشه‌ها روبرتون کنه، به خصوص بین فرهنگی اگر باشه. یعنی به خصوص اینکه خب مثلا فرانسوی‌ها انتظار دارن که ایرانی‌ها اینطور باشن. اگر مثلا یک دختر و پسر ایرانی مثلا در مترو دستشون رو بندازن شونه هم دیگه، واسه فرانسوی خیلی عجیبه. یعنی ممکنه فکر کنه که خب مگه تو مگه ایرانی جماعت این مدلیه. اینکه شما بدونید فیلمتون اثرتون واسه کجا می‌سازین، کی قراره ببینه و به چه راهی می‌خواید برید، می‌خواید جایزه بگیرید، می‌خواید برید چه می‌دونم چیکار کنین، می‌دونین که چه انتظاری ازتون وجود داره، مطابق همون انتظار عمل می‌کنین. توی کشور خودمون همونه دیگه. یعنی شما وقتی فیلم میخواییم بسازیم واسه اینکه فیلم مثلا فرض کنید اکران شه، واسه اینکه فیلم دیده شه، واسه اینکه فیلم مردم ببینن بگن آها این واقعیته، راهش همینه که با همون چیزی شما بازتولید کنیم دیگه. ما تو سینما داستانمون فراوون داریم که میتونیم اینا مثلا مثال خوبی هم داره، میتونیم مثلا بشینیم کل سینمای فارسی می‌بینی که مثل اثر فرهادی با این دید ببینیم که چقدر بازتولید ایدئولوژیک کلیشه است. این چیزاییه که برمیگرده این نکته ای که نگاه انتقادی بهمون مسئله بشه کرد.
خب نتیجه چیه؟ فیلم مستند برسازنده واقعیت هست
نه بازتولید کننده. ها این نکته خیلی مهمیه.
یعنی برعکس اون چیزی که به نظر میرسه،
اساسا فیلم مستند، رسانه، هر شکلی از بازنمایی اینو واقعیت دارن میسازن. یعنی ما اگه از برساخته بودن واقعیت اجتماعی داریم صحبت میکنیم، یه بخشش رو همین فیلم مستند انجام میدن. برخلاف تصور از خیلی ها در دنیا، بیشتر از اینکه نسبت داشته باشن با بازنمایی کردن جهان، به ساختنش اشتغال دارن فیلمسازا. ما وقتی فیلم میبینیم میگیم این فیلم آها این فیلم واقعیه، این یعنی این که ما میپذیریم این کلیشه ها در جامعه از اون طریق اون فیلم بازتولید میشه و ما خودمون بخشی از کسی هستیم که بلندگوی بازتولید کردن اون میشه. با این گفتن این که این فیلم این واقعیته،
این چیزهایی که تفاوت های اون
دو تا دیدگاه وجود داره. سوالی چیزی هست؟ اتون تون
حالا یه باید برگردیم واقعیت چیست؟ خب یه تعریف میشیم که یه تعریفی که
زبانشناسا، خصوصا زبانشناسای بعد از سوسول خیلی دوست دارن،
واقعیت برساخته اجتماعی و محصول کنش‌ها و کارکردهای زبانی است. این چیزیه که اغلب شما تو کتاب رو میخونید میبینید، اینکه واقعیت در زبان ساخته میشه. این به معنی نیستش که به شکل عملی در واقع به شکل مادی داره ساخته میشه، ولی به شکل مفهومی. ما اگر از ما بپرسن در فلان جامعه فلان آدم ها چطور زندگی میکنن، همچنین همه چی در زبانه. ما فوشامون هم همینطوره دیگه. یعنی وقتی از فوشای جامعه خیلی میشه فهمید که جایگاه های فرادستی و فرودستی در اون جامعه چطوره، جنسیت ها جایگاهشون چطوره، و این نشون میده همون طور فرهنگ تولید میشه دیگه، در زبان و داره ساخته میشه.
خب اینجا خب این نکته خیلی مهمی وجود داره، این که خب اگر واقعیت بر ساخته اجتماعی است، پس حتما یک جایی ساخته میشه، یک شیوه هایی ساخته میشه. اینجا
نقش گفتمان های قدرت خیلی مهمه.
یعنی ما وقت صحبت میکنیم از این که واقعیت برساخته اجتماعی مثل هر تولید دیگه مفتنی بر زیان و منافع. این زیان و منافع زیان گروه های اجتماعی خاصیه و منافع گروه های اجتماعی خاصیه. به شکل دیگه ما معمولا اینو استفاده میکنیم، مثلا این که میگیم که جامعه ما مثلا جامعه مرد سالاریه. این یعنی چی؟ یعنی منافع یک گروهی، یعنی یک گفتمانی حاکم هست بر این جامعه که منافع مردها رو به منافع زنها ترجیح میده یا تو هر چیز دیگه. یعنی ترجمهش در واقع این میشه که اینجا وقتی که ما توی جامعه شناسی از برساخته بودن امر اجتماعی صحبت میکنیم، تلقیحا داریم صحبت میکنیم که چطور گفتمان اجتماعی با شکل دادن نقش‌های اجتماعی منافع گروه‌های تامین میکنه و منافع گروه‌های دیگه طبیعتاً زیر پا گذاشته میشه و واقعیتی که ما همه سرش توافق میکنیم همین.
خب گفتمان قدرت اصلی ترین نقش رو در ساخت واقعیت دارن. آنها با کنترل محسوس و نامحسوس اشکال بازنمایی و نفوذ در شبکه‌های تولید و توزیع روایات در جامعه که فیلم مستندم یکی از آنها تلاش می‌کنه منافع خود و گروه اجتماعی همسایه خود رو برقرار کنه. این نباید فکر کنیم یه چیزی از بالاست. حالا توی جامعه خود ممکنه این از بالا بودنش خیلی محسوس‌تر باشه، ولی این خطرش خیلی کمتر از کانالیزه شدن این شکله که توی خیلی از جوامع دنیا، جوامع غربی و آمریکایی اینا هست. یعنی اینجا به قول آصف فیاض ما متوجه هستیم که چه بلایی داره سرمون میاد. این خیلی بهتر از جایی که متوجه نباشیم چه بلایی داره سرمون میاد. و این کنترل محسوس و نامحسوس اشکال بازنمایی خودش نشوندنده اینه. روایت هم میگه ما مجبور داستان نیست. یه موقعی هستش که توی مثلا چیزای مثل نظریه روایت و نظریه رمان و اینا شما وقتی روایت استفاده میکنین واژه رو نریتیو، داریم از شکل‌های داستانی و اینا صحبت میکنیم یا فیلم داستانی. ولی وقتی روایت در حوزه فلسفه ازش صحبت میکنیم، در واقع داریم از کوچکترین شکل ارتباط بین الاسکانی intersubjectivity داریم صحبت میکنیم. یعنی روایت چیزیه مثل اینه که مثلا من یکی به من بگه در ما مثلا در یک کانتکست مشخص که مثلا رفتیم خارج از شهر و یک استخری وجود داره، یه بچه داد میزنه کمک، این یعنی یک روایت، یعنی یک ارتباط شکل میگیره به واسطه این استخری و بودن اون بچه اونجا که من میفهمم چه اتفاقی داره میفته. این روایت ها بسیار مهمن توی ساخت فرهنگ به خاطر اینکه شامل ضرب المثل هاست، شامل فحش هاست، شامل خیلی چیزای دیگه است دیگه. ما الان اینجا نشسته باشم ببینم تو اون پنجره روبرویی مثلا فرض کنید یک زن و مردی دارن دعوا میکنن، با توجه به اون فرهنگی که وجود داره و با توجه به حالا فیلمی که حتی دیدم، جامعه که بزرگ شدم، واسه خودم برداشته مختلف میکنم که این حتما به خاطر مثلا خیانت اینه، این حتما به خاطر پدرسالاری، این حتما به خاطر فلان فلان فلان. اینها همون روایت هاست که توسعه پیدا میکنه و مثلا نتیجهشون میشه که خب یکی تو خیابون بد رانندگی کنه، یک روایت، یک کلان روایتی که میگه حتما رانندش خانومه. این همون روایت هاست که فرهنگ رو میسازه. خب زبونم خوش. شما سوالی بحثی تون نمیریم جلو خوبه تو جلسات فشورده هستی خوبه. اینجا من برگردیم سرجه اولمه، چون بچه اشتراک همه تعاریفی که از فیلم مستند بود یکی رابطه تصویر با واقعیت و اینجا واقعیت خیلی مهمه. حالا با این تفاصیلی که وجود داره و ما از برساخته بودن واقعیت صحبت میکنیم، دوباره لازمه که فکر کنیم پس مستند برای بس ما چیکار کنه. یعنی اگر مستند قرار نیست همون واقعیت بیرون رو باز تولید کنه، پس قراره که چه بس ما چیکار کنه، چه انتظاری کنه داشته داشته باشیم. اینجا بحث اون تخیل انتقادی میاد وسط. یعنی بحث این میشه که خب ما اگر بخوایم فیلم مستند بسازیم و اگر فیلم مستند بخشی از ساخت واقعیته، ما روی کردمون باید چه جوری کرده باشه؟ آیا ما باید بگیم دلمونو مثلا مثل خیلی مستندساز و عکاسا از این صحبت کنیم که خب ما نهایت کوششمون رو بکنیم که به ترانسپرنسی برسیم، یعنی فکر کنیم که آدما نقش بازی نمی‌کنن خودشونن و خوشحالی میگه حالا گیرشون انداختیم در این ما مثل دوربین مخفی، یا اینکه نه اتفاقا ما به جای که بگیم آدما اینطوریان بگیم آدما چرا اینطوری هستن. خب یا بگیم مثلا وقت در به جای که بگیم نشون بدیم که در جامعه این مسئله وجود داره،
باید بریم سراغ این که خب چرا این وجود داره. اینجا جایی که مستند جامعه شناختی وارد میشه، یعنی مستند جامعه شناختی دنبال این نیست که بپرسه که نشون بده که چیزها اینطور هستن. اتفاقا یه شکلی از مستندسازی، یه شکلی از مواجهه هست، یا بهتره بگم که ما این تصور رو مثلا تو ذهنمون شکل نگیره که ما از مستند جامعه شناختی داریم صحبت میکنیم، از شکلی از مستندسازی، یعنی میدونی به عنوان اینکه حالا دوربین چطور استفاده کنیم، حالا صدا چطور بگیریم. یعنی من بیام مثلا آموزش بدم که خب بچه ها خواستین مستند جامعه شناختی بسازی، دوربینتون باید اینجا باشه، اصلا این صحبت نیست. این یه عینکه بیشتر که هم به درد فیلمسازی میخوره و هم به درد مواجهه با فیلم ها، به درد مواجهه انتقادی با فیلم ها میخوره. در نتیجه مداخله گر، یعنی چیزی که جلوتر هم بیرون سراغش مستند جامعه شناختی نمیشه نگاه کنه چه اتفاقی داره میفته. یه جور شکلی از اکتیویسم اجتماعی، یه شکلی از اکتیویسم انتقادی، نه اون اکتیویسم که ما عموماً با سر کار داریم. در نتیجه ما الان اینجا باید ببینیم که برای اینکه بهتر بفهمیم که حالا این شکل از مواجهه انتقادی چطور باید باشه، باید برگردیم بریم سر این که ببینیم خب اون گفتمان قدرتی که ازش صحبت کردیم چطور کار میکنه و به چی متکیه، تا ببینیم که مستند جامعه شناختی کجا میتونه مداخله کنه، مداخله که گفتمان انجام بده. خب ما وقتی از گفتمان قدرت صحبت میکنیم، یک واژه‌ای که همینجوری، یا گفتمان مسلط دامیننت دیسکورس داریم از این صحبت میکنیم تا همین حوزه ها، خب این چیه واقعا؟ جدا از بحثی که خوندین و شنیدیم از کسایی مثل فوکو اینا که از گفتمان شکلی صحبت کردن، ما اگه بخوام خلاصش کنیم بحثو، وابسته است دو حوزه عمومی از دانش. یکی دانش سنتی یا روایی، یکی دانش علمی. این رفرنس ها خیلی خوبی که بتونید خارج از این را بهش بخونید، یکی خود دیالکتیک منفی آدورنو رو میاره و یکی اون وضعیت پست مدرن دیوتار. این دو تا کتابیه که خیلی خوب ارتباط های اینا رو با گفتمان قدرتشون میده. دانش سنتی خب اسمش روشه، یعنی لطیفه ها، ضرب المثل ها، داستان ها، هر چی شکلی از ارتباط، اسطوره ها که دهن به دهن میچرخه و به واسطه همین دهن به دهن شدن بودنش خود مشروعه، یعنی خودش به خودش مشروعیت میده مثل هر شکل دیگه. این میتونه، این دانش سنتی میتونه بچه مذهبی داشته باشه، بچه ایدئولوژیک داشته باشه، میتونه نداشته باشه. یعنی لزومن به این نیست ما میگیم دانش سنتی یعنی یک دانش مربوط به یک گرایش خاص مذهبی، نه، این چیزیه که اسطوره ای دیگه اصلا خارج از این بحث است. و تندیهن رواییه به معنی اینی که مثل قصه های مادر بزرگه، واسه همین هم هی دهن به دهن نقل میشه. اما دانش علمی شکل دیگه ایه، اساسا دانش علمی در برابر اون و به این منظور اومده که اینو بگه شکلی از خرافه است، شکلی از کارگردهای ذهن عقب افتاده است و شکلی از در واقع بدبینی و این چیزاست. در نتیجه دانش علمی دانشی خودمشروع نیست، یعنی خودمشروع نمیتونه باشه. دانش علمی نیاز به این داره که ثابت کنه خودش رو و نیاز داره به این که بگه به چه کاری میاد. این دو تا جنبه است، این دو تا جنبهش با هم متفاوته. یعنی اول اینی که بتونه حرفش رو ثابت کنه، دوم اینی که بتونه ثابت کنه که مثل اون اولیه که خب حالا من واسه شما قرار چیکار کنم، اگر در واقع فرض کنید که موشک میفرستم به ما، واسه اینکه موشک بفرستم به ما یا واسه اینی که بعدا توضیح بدم که این بشر رو به یک جایی میرسونه. یعنی ما عین شنیدیم هنر برای هنر، علم برای علم، موزلش اینجاست که علم در علوم دقیقه، البته ما یه داریم صحبت میکنیم، خیلی ممکنه یه جاهایی شامل مثلا فلسفه و جامعه شناسی اینا تا یه جایی میشه تا یه جایی نمیشه، حالا این بحثش مفصله. یعنی که ما موقعی که یه حوزه مثل جامعه شناسی حوزه‌ایه که کمیت گراست، نزدیک به علوم دقیقه میشه جزء این قرار بگیره. و تو موقعی که کیفیتگراست بحثی امروزی جامعه شناسی کمتر درگیره این بحث میشه.
ولی مسئله اینه که این در برابر اون شکل گرفته و به لحاظ اجتماعی هم عرض نیستن.
یعنی شما امروز میبینید مثلا حتی علمایی که روی دانش سنتی کار میکنن، علمای مذهبی ما، مثلا برای این که حتی بگن که روزه بگیرین، توجیهشون اینه که واسه معدتون خوبه. یعنی این یه پارادوکس خیلی بزرگه. یعنی یک چیزی که خودمشروعه به یک چیزی بندش میبرن که خودمشروع نیست و دومی باعث نقص کردن اولی میشه. و این پارادوکس پارادوکسیه که کل ساختار به خاطر علم محوری بودن جوامع
کل ساختار دانش سنتی رو تهدید میکنه، به خاطر اینکه تصور برای اینه که مشروعیت از این کسب کنن، در حالی که این نیاز به اثبات داره. حالا جلوتر از این صحبت میکنیم که چطور نیاز به اثبات داره.
خب بزرگترین در واقع طرفدار گفتمان علمم توی دوره معاصر پوزیتیویسم منطقی و حالا بعد از اون جریان چه پوزیتیویستی در واقع تجربه گرایی منطقی و اون چیزی که حالا از دهه آخر دهه 20 شکل گرفته و حالا وقتی که به نظر میرسه توی حوزه های خیلی کمرنگ شده، مثلا تو بحث آکادمیک و دانشگاهی به نظر میرسه که پوزیتیویسم مثلا خیلی هم جایگاهی نداره. ولی شما خواهید دید که توی بحث بازنمایی، توی مستند، توی عکس، توی هنر به شدت پوزیتیویسم مهمه هنوز. یعنی دوباره حسابی نفس میشه. آنتراکت کیه بچه هم میدونی؟
خودتون
آن خب من ساعت هم ندارم
میتونی نگاه
الان چهار. آها خوب.
پوزیتیویسم یه سری اصول خیلی مهمی داره که ردش ما توی مستند جلوتر میگیم. که اصل اثبات پذیری، این اسمش روشه، میگه اصلا هر معنی هر گزاره در گروه اینه که آزمون پذیر باشه، قابل اثبات باشه. از این نظر مثلا شما شنیدین میگن مثلا گزاره‌های تحلیلی خردگرایی هست، مثلا اینکه مربع مربع است یا دایره گرده. این گزاره‌های تحلیلی یعنی گزاره پیشین اینها، یه چیز جا افتاده است مثلا توی فلسفه کانت و دکارت و اینا. میگن اینا مزخرفه، یعنی اساساً چیزی که نشه اثباتش کرد قابل ولید شدن نباشه بی‌معنیه. از اون طرف یه چیز حوزه‌ای مثل الهیات هم همینطوره، چون اونا رو نمیشه اثباتش کرد. اصلا فلسفه مثلا متافیزیک همین باز درگیری و سرش وجود داره. یعنی یک چیزیه که آزمون پذیر نیست. در نتیجه پوزیتیویسم از چیزی صحبت می‌کنه که از اصلی صحبت می‌کنه که قابلیت آزمون پذیر بودن داره. بزرگترین چیزی که اینا رو آزمون پذیر هم می‌کنه مشاهده است. یعنی در پوزیتیویسم مشاهده مهمترین بخشیه که ثابت میکنه یک چیزی نتیجه آزمونش چیه. حالا مشاهده یه بخششه، ولی جز مشاهده اصولا اتفاقی که با حواس پنجگانه میفته، یعنی چیزهایی که بشه مشاهده کرد، بشه شنید، یه جورایی به تجربه قابل اثبات باشه. و اصل مهم دیگر شرطه، خب این بحثا رو من خیلی برام خلاصش میکنم، شما همه این رو بشونیم جایی دیگه بخونید، استقراض. ولی این سه نوع اصلی پوزیتیویسم بسیار مهمه تو همه کتابایی که بخونید راجبش هست. استقراض در واقع خب چیز دیداکشن، یعنی اینه که شما میدونید مثلا 99 تا کلاغ ببینید بگین که خب 100 میشم سیاه، 99 تا سیاه 100 میشم سیاه. اینی که این یه اصل توی علم، توی اصلا توی هر حوزه ای یه آزمینه میخوان امتحان کنن که نمیتونن که به قول همه اون ماده رو در جهان امتحان کنن تا بفهمن که آیا اون همه جوابش به این شکلی هست یا نه. یعنی واسه اینکه حتی آب هم ببینن در 100 درجه جوش میاد، هر روز آبو جوش نمیارن. یعنی توی یک شرایطی اونو قرار میدن که قابل مشاهده باشه و اون مشاهده بودنش بشه با استقرار. یعنی میگن که واسه یه فلان آزمایش، توی فلسفه علم اینو میبینین شما،
واسه فلان آزمایش این تعداد آزمون لازمه که بشه گفت اینطوریه، مثلا این دارو واسه سرطان اینطور عمل میکنه، و اون تعداد آزمون هم یک تعداد آدم که مشروعیتشون و خودش علمشون میده رو در واقع میان ازش حرف بزنن که خب حالا پس میشه این کار رو بکنی. و چون در واقع این بحثا تو کتاب لیوتارد خیلی دقیق ازش صحبت شده، اینی که اساسا با توجه به این که همینطوری وقتی شما صحبت میکنه استقرا یعنی یه مقدار زیادی خطا وارد نتیجه کردن دیگه، چون شما به قول دیوید هیوم شما اگه 99 تا از یه چیز ببینید اون تعداد 100 تا باشه و 99 تا نمیتونه قطعا بگید که 100 تا شما ریختیه، ولی این همون مقدار خطاییه که توی علم همیشه با استقرا وارد میشه. و اما از طرف دیگه به واسطه اینی که خود مردم عامل مشروعیت دهنده به علم هستن، این خطا همیشه نادیده گرفته میشه. یعنی مسئله پارادوکس علم در واقع همیشه از اینه که مثل خیلی حوزه‌های دیگه نیست، یعنی این علم محوری که ازش صحبت کردیم باعث میشه که چون خود مردم مشروعیت بخش به علم هستن، در نتیجه خودشون هم تو باید قبول کنن، یعنی هر دو طرفش به ساختمان میمونه که هم ناظرش خودتون هم پیمانکارش خودتون، هم در نتیجه اینها این پارادوکس علم همیشه پذیرفته شده است. حالا برگردیم سر رابطه پوزیتیویست با مستند. یعنی من که اشاره کردم اساسا بازنمایی یا بازنمایی مستند خیلی متکی به پوزیتیویست، دلیل جذابیتش چیه؟ سینمای مستند همواره جهت اقناع مخاطب در جستجوی ساختار و زبان مستند بوده و همین امر باعث شد به شدت تحت تاثیر شیوه های استنتاج پوزیتیویستی که خود را پرچم‌دار علمی دانستن قرار بگیره. این هم ناشی از همون علم محوری است دیگه، یعنی اساسا شما کسی نمی‌شناسین که بخواد کار مثلا مستندسازی بکنه و نخواد توضیح بده که من دارم کار علمی میکنم. حتی روش‌های پژوهش جامعه شناسی هم همه تو این حوزه رفته و در توجیه این که ما داریم کار علمی میکنیم. در نتیجه پوزیتیویسم که خب سردمدار این جریان بود که هم فلسفه بود هم علم بود هم همه چی، خب هم منطق، یعنی دو تا چهارتای چیزی شده داشتنه چه، خب طبیعتاً بیشتر از همه مورد توجه مستندسازا قرار گرفت. ایده پوزیتیویست‌ها مبنی بر کفایت استنادی مشاهده از آن جهت تلاش مستندسازان برای تقلید سینما به مشاهده بی‌طرفانه و رنگ و لعاب علمی می‌بخشه به شدت برای مستندسازان خوشایندی. این هم خیلی مهمه. ببینید سینما به دوربین وابسته است، عکاسی به دوربین وابسته است، به دیدن وابسته است، به مشاهده وابسته است. این چیزیه که مال پوزیتیویسمه، یعنی کل پوزیتیویسم به مشاهده وابسته است و ارتباط این دوتا خب ارتباط خیلی منطقیه دیگه، یعنی یک مسیریه که پوزیتیویسم واسه مستندسازا هموار کرده به واسطه اینکه با مشاهده میتونیم به واقعیت برسیم، میتونیم واقعیت رو همه جور درک کنیم و سینما در واقع میخواد همچین کاری رو با دوربین بکنه. خب این سر تأثیرات مستقیم پوزیتیویسم بر مستندهای اجتماعی. سوالی؟ نظر؟ خب این با مثال هایی میتونید تو ذهنتون مرور کنید. اثبات پدیده های اجتماعی از طریق مشاهده، این توی مستندهای اجتماعی هست، یعنی دقت کنید میبینیم که به شدت مشاهده محورن، یعنی تاکیدشون به نشون اینی که دارن یک بخشی از واقعیت نشون میدن و این خیلی توشون مهمه. استنتاج‌های کلی از مشاهدات جزئی، این نکته خیلی خیلی مهمیه، یعنی که شما توی مثلا آزمایش علمی هم اینو میبینید، اینی که فرض کنید که برای اینکه نشون بدن فلان آزمایش علمی به فلان نتیجه رسیده، خب این شامل یا عالم وسیله آزمایشگاست یا عالم آدمه که درگیر اون آزمایش هم محیط اونجاست و هزار تا چیزی هست. بچه که مثلا مهندسی خوندن میدونن اینکه اصولا در قضایای مهندسی نصفش اینه که فرض میکنیم که اینطور است، فرض میکنیم شتاب زمین اینقدر است، فرض میکنیم اصطکاک اینقدر است، فرض میکنیم فلان اینقدر است، و با این فرضیاته که خب طبیعتاً یه سری نتایج گرفته میشه. ولی اگر مثلا اینجاست که اگر یک خطایی پیش بیاد و مشخص دقیقاً نمیتونه بشه در آزمایش علمی این خطا دقیقاً متوجه کدوم بخشه، یعنی تقسیم این خطاها برای به نتیجه نرسیدن تا به نتیجه برسه مشکلی نیست، ولی وقتی به نتیجه نمیرسه اون وقت اینکه بفهمیم که چقدر در کجا مقصر بوده نشون میده که کجای کار ما از اول اشتباه بوده.
در نتیجه مشاهدات جزئیه در آزمایشات علمی، ولی استنتاجها کلیه. این عینش توی شما توی سینمای مستند و توی عکس مستند میبینید،
یعنی شما برای اینکه فرض کنید که نشون بدین که به عنوان یک مستندساز یه سری فرمول وجود داره، شما برای اینکه نشون بدین مردم یک منطقه محرومن، راحت ترین کارش اینه که نشون بدین با پاورهنه دارن راه میرن و با دست قضا میکنن، یعنی کفایت میکنه برای اینکه بگی اینا محرومن. این یعنی استنتاجای کلیت مشاهدات جزئی، یعنی این بدون یعنی یه فرضی داره. این اون فرض چیه؟ اینه که شما از موضع اون فرادست نسبت به اینها داری نگاه میکنی و فرض میکنی یک مسیر پیشرفت و ترقی وجود داره، حالا مدرنیزاسیون هر چیز دیگه است، که در این راه مدرنیزاسیون آدم ها باید فقط قاشق شنگال غذا بخورن، آدم ها باید سر توالت فرهنگی برن کارشون بکنن. هر کدوم این اتفاق نیفته شما میتونی با توجه به اون عقل سلیمی که در وجود داره بگی که اینها عقب موندن. خب همه اتفاقی که مثلا راجع به قومیت‌های مختلف میفته، مثلا برای اینکه نشون بدن بلوچ‌ها، حالا برای اینکه نرسن بهشون و هزار تا توجیه، برای اینکه نشون بدن مثلا بلوچ‌ها فلانن، فیلمای نشون میدن که اینها جور دیگه زندگی میکنن، خارج جور دیگه زندگی میکنن، خب همه در مسیر هم پرایمس داریم. خب این نکته خیلی مهمیه دیگه، یعنی در ادامه اون تز هگل که ما داریم از یک سیاهی طبیعی میرسیم به یک مدرنیته غربی که خیلی نقش توی تئوری پسا استعماری و فلان اینا، این اساسا خود این منشأش دیدگاه استعماری، نگاه استعماری
که خب واسه ما عادی شده در واقع این فرمولا توی عکس و فیلم مستند.
تعمیل بخشی پدیده های اجتماعی،
این هم همینطور، یعنی ما برای که نشون بدیم که فرض بفرمایید که دوباره مثلا آدم های کل منطقه محرومن، لازم نیست ما همه آدم ها رو نشون بدیم، ما یه منطقه رو نشون میدیم محرومن و فکر میکنیم به کل منطقه محرومن. شد دقت کنیم به این فیلم ها که راجع به مثلا این موضوع به اسم فیلم اجتماعی ساخته میشه، برای که نشون بدن یه منطقه همه معتادن، دو تا معتاد نشون بدن کفایت میکنه. میدونید اینها همه فرضاییه که خطرش اینه که طبیعی شده، عادی شده، یعنی مثل همون کلاغه است. تازه اینو 99 تا رو نشون ما نمیدن، 4 تاشو نشون میدن از 100 تا.
یعنی این بخشی که خیلی
ما پذیرفتیم و به عنوان فیلم اجتماعی و هر چیز دیگه.
یه چیز دیگه ای که هست بازگشت به ایده بی‌واسطگی تصویر مستند، در نهایت این به همون چیزی که ردش کردیم برگشتن، یعنی در نهایت به ما داره میگه که این تصویر خود اون واقعیت رو داره نشون میده، اینها خود همون آدم ها هستن و بیواسطه ما اونا رو داریم نشون میدیم. اگر به غیر از این باشه ما شما این دوتا رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، بنابراین شما این آخریه رو قبول میکنیم به خاطر این دوتا رو بپذیرید. این نشون میده که هرچی اومدیم جلوتر به خصوص از دهه 60 میلادی ما ساده باورتر شدیم و بخشی کودنتر شدیم نسبت به خانش انتقادی تصویر و اگر همه چیز رو تو دانشگاه میکنیم و میزنیم توی تاخچه و بعد نمیدونیم که چی کار میکنیم، چون اینها اتفاقا متاسفانه بخشی از اون چیزیه که ما دائم داریم تولیدش میکنیم، تو خبر تو خبرمون تولیدش میکنیم، توی جامعه شناسیمون تولیدش میکنیم، توی مستندسازیمون تولیدش میکنیم و اون چیزایی که باید توش ببینیم و نبینیم. خب بریم سر بنیادترین نقطه بر پوزیتیویسم رو تبرهان به روی کرده پوزیتیویستی مستندهای اجتماعی. باید دقت کنیم این نقطه که پوپر میکنه به پوزیتیویسم مال 1934، حالا بعدا 1954 به انگلیسی ترجمه شد این کتابش به اسم ساختار انقلاب‌های علمی یا
آره ساختار انقلاب علمی به فارسی هم ترجمه شده این کتاب. این میگه ما مشاهده، میگه ما ابطال پذیری داریم، ما اثبات پذیری نداریم. یه اصطلاحی هم داره فالسیفیکیشن که میگه ما با دیدن چیزها میتونیم بگیم که اینها باطل نشدن، نمیتونیم بگیم ثابت شدن. اینا ما خیلی فرق میکنه، یعنی شما با دیدن یک کلاغ سیاه میتونیم بگیم این نظر که کلاغ‌ها سیاهن هنوز باطل نشده، ولی نمیتونیم بگیم که کلاغ‌ها سیاهن. خب یعنی در واقع این داره میگه استقرار چیز غلطیه. ما با دیدن صرفا میتونیم بگیم خب همه چیز همینجوری که هست که هست، فعلا هست اینجوری که هست، ولی نمیتونیم نتیجه بگیریم همه آدم ها مثل ما هم همه کلاغ چطورن یا چیز دیگه. خب اینجا خود مشاهده در واقع زیر سواله که داره مشاهده واقعا بس ما چیکار میکن. این در واقع یه نقد دیگه است. این هم تو سال 53 نوشته شده، نقد خیلی خیلی مهمیه، این مقاله است به اسم دو اصل جزمی پوزیتیویسم که ویدار بن اورمن پوینت نوشته. اینو فکر نکنم ترجمهش باشه، ولی اگه تونستین این حتما پیدا کنید بخونید، خیلی مهمه. ترجمه شده؟ باز خوشحال. اگه یه موقع این چیزا کسی تونست تو گروه بذاره، چون من ترجمه شو ندیدم، اگه تو گروه بذاری که خیلی جذابه. این چون بحثش سر همینه، بحث سر اینه که بر تحلیلگرایی حاصل از مشاهده و نادیده ماندن روابط درهم و تو درهم پیچیده بین عناصر. این چیزی که شما میتونید وصفش کنید به تخیل جامعه شناختی، این نکته خیلی مهمیه. به سوشیولوژیکال ایمیجینیشن یا اون چیزی که در واقع میگیم رابطه فرد با جمع میسازه. یعنی شما برای شناخت پدیده ها نیازه که آدم ها رو در نسبت با همدیگه، در نسبت با اجتماع و اینها ببینید. این چیزیه که کوایم توی حوزه فلسفه علم داشته مطرح کرده. یعنی از این صحبت میکنه که همون چیزی که گفتیم که شما با دیدن یک سری عناصر نمیتونید کل اون رو در واقع بشناسید. و اما چیزی که مثلا شما میتونه ببینید، مثلا خیلی فیلمایی که مثلا راجع به چیزا ساخته شده، راجع به مثلا بزهکارهای اجتماعی یا راجع به معتادین، اغلب اینا به یک نحوی دارن گناه اعتیاد میندازن گردن خودشون. یعنی تو این فیلم‌ها ببینید میبینید هیچ نشانی از جامعه نیست. به قول بهرنگ صدیقی میگه یه فیلمایی هستن که راجع به جامعه، ولی جامعه توش غایبه. یعنی فیلم اجتماعی که جامعه توش نیست، اجتماع جامعه توش نیست، یعنی که نسبت فرد با جمع تعریف نشده تو اون. اگه طرف معتاد، اگه طرف بزهکار به خاطر اینکه یا بی اراده بوده یا هزار تا چیزه این تیپی، نه اینکه ساختار جامعه واسش چیکار کرده، نه اینکه ما واسش چیکار کردیم، نه اینکه دولت واسش چیکار کرده، همه اینا نیست. در نتیجه خب اگه طرف یه بخش زیادی از جامعه دلشون خوشه که خب اینایی که به حاشیه نشین بودن، اینایی که حرفی ازشون نبود، مثل بزهکارا، مثل معتادین، مثلا روسپیا، اینا خب هیچ فیلمی ازشون ساخته نشده، حالا داره فیلم ازشون ساخته میشه. خب این بهترین اتفاقیه که میتونه واسه یک حکومت محافظه‌کار بیفته، اینه که فیلمای ساخته شه کاملا اخته. یعنی فیلمای ساخته بشه که آدما خودشون موزل خودشونن و بقیه همه گناهکارن. خب بهتر به اسم این که داری روز به گروه حاشیه فیلم میسازی، تصویری که میخوای از اونها ارائه میدی و خودتون میکشی کنار. این اون نقطه حساس قضیه هست که وجود بینش جامعه شناختی که توی مستندات جامعه شناختی یه بخش غیر قابل انکاره، کمک میکنه که ما بفهمیم نقش تک تکمون در فلان اتفاق اجتماعی و نقش دولت در اون مسئله کجاست، چیه. یعنی اینجا یه خود لازمه که ما از اون کتابایی که مثلا شاید خوندیم که میدونیم مثلا بینش جامعه شناختی چیه، فکر کنیم بهش که خب حالا موقعی که میخوام فلان گروه اجتماعی فیلم بسازیم چجوریه. خب ما خیلی رو میشناختم که همه این بحثا رو میدونستن، ولی موقعی که حالا خواستن برن از فیلم بسازن، یه فیلمی ساختن از همه بهتر از این نظر. یعنی فیلمی ساختن که همه خوشحالن، که همه بی‌گناهن. خب من فکر کنم که یه آنترکتی داشته باشین، چون از اینجا به بعد یه خورده بحث مشتاقی بحث همون میره جلو.
کی برگردیم؟
جا، الان سوال اگه دید.
این دستا درست داره، ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که با همه این حرفا مرز بین مستند اجتماعی و مستند جامعه شناختی در ساختش به خودی خود نمیتونه مشخص باشه. مثلا خیلی از اوقات پیش میاد که فیلم های ساختن چهار از مستند فقط مستند مثلا یه صحنه خشونت نشون داده میشه یا نمیتونه یه بدرفتاری با زنان بار من مثلا این مناقشه پیش اومده مثلا من چون خودم تو حوزه زنان فعالیت میکنم مثلا بعد از اون که میشه می صحبت میکنی یکی میگه که این صحنه داره بازتولید میکنه مثلا خشونت و نه خشونت نباید نشون داده بشه، یکی دیگه میگه که نه اتفاقا خوب شد که مثلا خشونت نشون داد چون داره واقعیت جامعه رو میگه، داره فرهنگ میگه و خود نشون دادن واقعیت یعنی که داره نقدش میکنه. میخوام اینا که خانش بیننده، خانش انتقادی بیننده است که با این تعریف میکنه که مستند اجتماعی یا مستند جامعه شناختیه. مثلا من اگه خانش انتقادی خودم داشته باشم ممکنه اون فیلم به قول شما مشخصا حالا خیلی نیامده باشه از اول با سوگیری اون گفتمانهای قدرت رو خیلی بولد به تصویر بکشه، ولی من به واسطه خانش انتقادی که دارم از اون فیلم برداشت مستند جامعه شناختی کنم، حس کنم که نه این درسته که مثلا یه چیزی رو توصیف کرده ولی منظورش این بوده، ولی یکی دیگه هم کنم مثلا برداشتش این باشه که من صرفا مثلا توصیف کرده چون خواهش انتقادی هر نداره. میخوام بگم که جایگاه بیننده اینجا کجاست در تعیین کردن مرز بین مثلا مستند اجتماعی و مستند جامعه شناختی، چون خیلی مهمه. برای میگم دیگه مثلا هنوز بس برای که خیلی مثال پیش پا افتادش اینه که مثلا تو سریال های تلویزیونی که نشون میداد مثلا بعدش اون مثلا نظر سنجی میکنه بعضی میگفتن مثلا فلانش تو نباید نشون بده بعد آموزی داره، ولی یه سریال ممکنه بیان بگن که نه اتفاقا مثلا باید نشون داده بشه چون خود نشون دادنه یعنی که بعد نقدش پیش میاد، مثلا کارگردان قصدش این بوده که اصلا انتقاد کنه به اینکه مثلا چرا این فرهنگ وجود داره چرا اینجوریه و برسه به همون حالا مثلا ساختارهای قدرت.
ببین ما از اینجا بحثم سر دقیقا تمایز همین چون اصلا مستند جامعه شناختی بخش زیادی از تعریفش سلبیه. خب یعنی برقرار مثل کل یه بخش زیادی از حوزه دانش، یعنی ما تقریبا دانش ایجابی نداریم، دانش انتقادی ایجابی تقریبا نداریم، ما بخش عمده اینا ببین بخش سلبیه در برابر یه چیز دیگه است. خب اینی که این یه تفکری میده، اینه که ما فکر کنیم که ما یه چیزی با نشون دادنش میتونیم درس عبرت بدیم، تبدیلش میشه این دیگه، یعنی ما میتونیم نشون بدیم که واقعیت با نشون دادن واقعیت فکر کنیم که چقدر مثلا دروغ میگیم یا با نشون دادن واقعیت فکر کنیم که چقدر رفتارمون غلطه. خب یه توجیهیه که مثلا قرن 16 و 17 و نفس کتابایی که مثلا میخواستن بگن راجع به تعلیم و تربیت و اینا از مثلا فرسان روسو و بعد و اینا این بوده که خب نشون بدیم و با نشون دادن ما میتونیم، نه این دقیقاً چیزیه که نقطه یکی اصلا اتفاق نمیفته. یعنی این حالا میگم جلوتر تمام نستقاش هست، ولی مثلا یک کتاب مثلا یکی مثلا رانسیرز مفصل همین صحبت کرده که این تفکر از ارسطو بوده، خب از مثلا ایده مثلا کاتارسیسش یا فلان و ایناش، یعنی که ما به دیدن اون خیلی خوشبینیه که فکر کنیم دقیقا اون رفتار اگر به قول تو نگاه انتقادی نداشته باشیم که متوجه نمیشیم که این رفتار فلانه و تازه چرا اون رفتار ما داریم فکر میکنیم که آره اون رفتار غلطه، ولی در واقع باید فکر کنیم که اکثریت جامعه به نوع محصول بستگی داره، واسه این باید اینا خیلی دیتیل تو چه کاری واسه کی تولید شده. یه موقع شما یک فیلم سینمای داستانی میسازید مخاطبش عامه مردم، مثلا میگم مثلا که من زدم دقیقاً بخاطر همین بود، مثلا خود فرهادی، شما وقتی تو اون سینما واسه اون ابعاد و تماشاگر فیلم ساخته میشه شما باید فکر کنید که یه بخش زیادی از چیز تایید رفتاره نه انتقاد از اون رفتار، یعنی با دیدن اون میگن خب چیکار کرده واقعیت نشون داده و واقعیت نشون داده توجیه رفتارمون میشه. میدونید ما داریم فکر میکنیم که وقتی از بازتولید واقعیت به قولی این صحبت میکنیم مستند واقعیت رو میسازه و از مستند جامعه شناختی صحبت میکنیم، میگه اتفاقا مستند جامعه شناختی اون بخشی که ساخته نمیشه رو باید بسازه، یعنی اون بخشی که کسی روی توجه تو بازتولید کلیشه ها و اینا که خب داره عمل میشه میدونیم، ولی تو اون در واقع اون بخشی که یک نگاه دیگه ای یه چیز دیگه ای در واقع مورد سوال قرار بگیره اونجاست که مستند جامعه شناختی باید وارد شه. یعنی مستند جامعه شناختی با اکثریت کار نداره،
و اقلیت کار داره. یه موقعی اصلا مستند همین چیز اینو برعکس بشه، ما ترجمه شده باید میده اون طرف. اصلا نگاه انتقادیه دیگه، میدونی؟ یعنی اگه همه طرف داری این شما مستند جمع شرفی میده اون طرف، فکر میکنه تو اون طرفش کجای کار رو میتونه بگیره. واسه هم میتونه محصول رب داره، یه محصولی که عرضه عمومی میشه، یه کالاست مثل فیلم داستانی، این قطعا به چه نقده اینه که به عنوان واقع نمایش واقعیت داره باستوری میکنه واقعیت. منتها یه موقعی هستش که شما نه، یه موقعی هستش که یه محصول خیلی محصول کم مخاطب تریه و واسه مخاطب خاص ساخته شده، مثلا مثل شما که اینو ببینین و ببینین که چه اتفاقایی داره در جامعه میفته. اون وقت میتونین انتظار داشته باشین که یه خانش دیگه شکل بگیره. و اگر من نمایش یک چیزی همیشه بازتولید کننده چیزی تثبیت کننده ای بوده دیگه، میدونین؟ پس خیلی چیزه دیگه میتونه فکر کنه.
من خیلی نظر رادیکالیه، یعنی که صرف توصیفش یعنی داره بازتولیدش میمانه، یعنی توی اون
متن
باید دیده بشه.
خب دیگه متن موقعی که یک مخاطب عام می داشته باشه، شما نمیتونید فکر کنید که حالا یک خانش انتقادی از اون میکنه، میدونی؟ یعنی واسه همین من مثلا خودم رو که دارم میگم، مثلا یه 40-50 صفحه راجع به فیلم چیز نوشتم از این منظره. خب از این منظره که این محصول رو کی میخواد ببینه، خب بچه کسایی دارن میبینن. من مثلا راجع به همچین محصولی شما میتونید ببینید، حتی بخش طبقه که ما یه خورده روشن فکر محسوب میشن کمی، مثل منتقدای سینما. خب دو شماره مثلا اون موقع مجله فیلم که در اومد همه تعریف تمجید بودش که چقدر خوب واقعیت نشون داده، یه آینه گرفته طرف مردم که ما خودمون رو ببینیم. یه نکته وجود داره توی نظریه انتقادی، اینی که خب حالا آینه دست کیه؟ خب این مهم نیست که آینه از طرف ما، آینه کی گرفته. خب این عملیات مهمه. خب به طرف کی گرفته، اون مخاطبش کیه. خب اگه مخاطبش یه مستری روشن فکرم، من مثلا میتونم فرض کنم که شما میتونید فیلم بسازید ولی اینکه بگید که چقدر ظلم داره به زنها میشه، بیارید فیلم کلاس نشون بدید مثلا با همین دید. ولی شما دارید فیلم داستانی میسازید با یک ماجرای دیگه و مثلا دارید دفاع میکنید که از اینکه دیگه خانم ها نصف دیگه آقایونه، میدونید؟ در قالب چیدمان عناصر داستانی. خب آخه وقتی داستان ما وقتی با فیکشن سر کار داریم، این یه نکته خیلی مهمی داره، ما با روابط علت و معلولی سر کار داریم. شما برای اینکه نتیجه بگیریم یک در واقع معلولی نتیجه یک عاملیه، باید کلی علت دیگر و کلی چیز دیگر بذاریم کنار که منی که دارم به عنوان یک بیننده عام فیلمو میبینم متوجه بشم که علت این اتفاق اون مسئله است. خب این اتفاقی که در جامعه بهش به شکل عام نمیفته، ولی در فیلم داستانی اگر نیفته شما ارتباط برقرار نمیکنید. شما ببینید در فیلم داستانی چی نتیجهش میشه، چی وقت هست شدنش، یعنی چیدمان. شما در فیلم داستانی با چیدمان عناصر سر کار دارید، یعنی یک چیز دقیق چیده میشه که فلان معنی ازش افاده بشه. تو شما با همچین محصولی نمیتونی فکر کنی که داره واقعیت نشون میده برای اینکه نقدش کنه، میدونید؟ این محصولی که اصلا سازوکار دیگه ایه. حالا میگم ما جلوتر از صحبت میکنیم،
یعنی شما کلن منطقه یه جرایی از هم مستند اجتماعی، یه جرایی کلن در موضع مخالف هم متضاد
کاملا. اصلا مستند اجتماعی یک موزل بزرگ اجتماعیه. خب یک موزلی که اصلا باید با هم باشه، میگم براندازش کنیم مثلا مستند این برای که میشه تشکل دقیقا ازش سری صحبت کرد. بزرگتر بیشتر از این که این مشکلش از این باشه که داره باز تولید میکنه، از اینه که از یک سری گفتمان داره میاد که غیر سیاسیش داره میکنه، مثلا سیاست زدائی داره میکنه از موزل و موزل نگاری میکنه و سیاست زدائی میکنه. میگم توی مصادیق بعدیش چیز داره، اگر دیدین جایش سوال پیش میاد بعد از این بحث حتما بپرسن که بشه دیست. حالا یک بحثی که کردیم باید یک خود نستاقیش کنیم، به خصوص راجع به اینکه صحبت کردیم که مستند جامعه شناختی به حد زیادی یک نگاه سلبی داره به مستند اجتماعی. ما یه مطالعه‌ای رو داشتیم، یعنی ما میگم این جایی رو داریم که فیلم نشون بدیم بحث میکنیم و مستند جامعه شناختی رو داده تازه مستندی تعداد زیادی ما فیلم دیدیم راجع به بحث مهاجرین افغانستانی، دیاسپورای افغانستانی ها در ایران، حالا کلا بحث بود راجع به دیاسپورا، فیلمایی که ایرانی ها دیاسپورای ایرانی ها در خارج از ایران، مهاجران ارمنی افغانستانی ها اینا. یه مطالعه من داشتم روی خیلی از این فیلم هایی که تقریبا همه فیلم هایی که ساخته شده از مهاجرین افغانستانی در ایران، من فکر میکنم دیدم در دوره های مختلف، که شاید مثلا اولیش فکر میکنم مال سال 74 بود و تا این چند سال خیلی هایی داره ساخته میشه و این خیلی کمک میکنه توی بحث مساعد اجتماعی مون که راجب اونها این مطالعه رو اینجا به شرح بزنید. بریم سر ببینیم که این موضوعات این نتایج، من یه چیزی بگم، چیزی که تو این اول من بهش رسیدم اصلا محدود به ایران نیست این مطالعه، یعنی شما اینو تقریبا راجع به خیلی از گروه های فرودست جامعه در جاهای دیگه شما دنیا مطالعه که روی فیلم ها بکنی تقریبا تا جایی که من کردم نتیجه مشابه است، یعنی همین به جایی که راجع به افغانستانی ها اگر بود مثلا طبیعتا کیساش موتیفاش فرق میکرد، ولی کلیتش مثلا راجع به خیلی گروه های اجتماعی فرو دست جامعه می ساختیم همین اتفاق بود. خب موضوعات این فیلم مستند از مهاجرین افغانستانی در ایران رو پرداختن. کسی هست که این فیلم رو دنبال کرده باشه، دیده باشه؟ حتما دیدیم. کسی دیگه هم هست که یا روی افغانستانی ها کار کرده باشه؟ خب یکی از اصلی ترین موضوعات که اش پرداختم و یه خود دقت بیشتری هم ممکنه جای توضیح بدم به خاطر این که بیشتر درگیش، مشکلات مرتبط آموزش کودکان و سواد آموزیه. این توی خیلی از این فیلم ها میبینید، به خصوص فیلم های ابتدایی تر، یعنی توی این فیلم ها هم میبینید که چه محدودیت هایی دارن بچه ها واسه درس خوندن، چه بابت اینکه خانوادهشون مثلا پدرانشون مجوز کار ندارن، یا اینکه اساسا مدارس خودگردانی که بعدا ایجاد کردن خود افغانستانی به مشکل خورد. و خب چند تا فیلم راجع به این ساخته شد که میگم فیلمایی که خود قدیمی تر. مشکلات ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغانستانی، مشکلات پیش مسئله فرزندان آنها، این همه کیسی بود که باز فیلمایی که به خصوص یه خورده زودتر ساخته شدن بهشون پرداختم. و خب این هم میدونیم که به خاطر اینکه تا 18 سالگی که ترک کاری از من در خود محل در خود افغانستان شناسنامه ندارن و خب مشکلات این طوری دارم توی قانون تو مجلس رفته الان که به نتیجه بعید میدونم برسه، که اونم حالا بیشترش اینه که در ایران میتونم این مس پروسه رو انجام بدم، خیلی تفاوت جدی ممکنه نکنه، ولی مشکلات پر شد. مشکلات مردم اولاق شده مسائی و غیر رسمی بودن تعداد زیادی از مهاجران، اینا رو توی میانه ببینید، یعنی مثلا تو دهه 80 این تیپو میکنده بیشتر میبینید. حالا اینی که میگم تعداد فیلم ها ممکنه واقعا 12-13 تا فیلم بیشتر رو نباشه که ساخته شده، این اواخر این 3-4 سال همینجوری داره ساخته میشه، ولی در طی این پروسه مثلا دهه 70 شاید در 70 تا میونه 80 تا 3 تا فیلم ساخته شده بود راجع به افغانستان، ولی همین چند ساله شاید 5 تا فیلم همین پارسال ساخته شده راجع به افغانستان. علت اون نمی‌رسه. خب این هم از اون کیساس که راجع به زیاد فیلم ساخته شده. تحقیص و آزار مهاجران افغانستان، این کیس تقریبا جدیده توی فیلم ها، یعنی اگه تاکید صرفا روی این باشه که مثلا ما چطور باید برخورد میکنیم و تبعیضات داره شکل میگیره، تبعیضاتی که خیلی معروف به تبعیضات دولتی و حکومتی هم نیست، مثلا معروف به اوراق شناسایی قوانین و این هم نیست، تبعیضات بیشتر رفتاری، تبعیضات تو پیدا کردن کار و حتی مثلا موردی که مثل تبعیضات مثلا خواستای نامعقول، مثلا یه فیلمی هستش که یه فیلمساز اتفاقا دختر خانم افغانستانی در ایران ساخته اسم سامیر رضایی که تو اون فیلم شما میبینه چند تا دختره که اینا میخوان بازیگرشن و حالا شرایطی که دارن و طبیعتاً و مثلا مسائلی که خانم‌ها در ایران دارن واسه اینها طبیعتاً اگزاجر است در به خاطر جایگاه فرودست در فرودستشون در ایران، ولی یه کیسی تقریباً تازه تر. این پایینی هم در واقع یک کیس جدید مهاجرت چهار مهاجر نفرستن. این ترجمه کنم بگم دو ساله شد این رو تو فیلم ها میبینید، یعنی تو فیلم ها میبینید که مهاجرین افغانستانی که اومدن دست چهارمش دارن میرن اروپا با هر بساطی که هست و سختی هست و اینا، میبینید که درگیر این ذهنیت هم که نمونن و از ایران هم برن. ببین اینا آره اینا در واقع من دوام نتیجه بگیرم که تو این ژانر قرار بگیرم، توی ژانر مستندهای اجتماعی با حالا خصوصیاتی که بیشتر ازش صحبت می‌کنیم، یعنی حالا یه اشاره کردیم در نسبتش با پوزیتیویسم، ولی اینا رو به شکل موردی و اینا بیشتر اشاره می‌کنیم که تا میدونی چه نه جامعه شناختی که قطعا نیستن، ولی مثلا یه سری ویژگی ها تو بعضی هاشون هستش که مثلا هم که به سامر زنگیر اشاره کردن خودش افغانستانی ساخته که کنه متمایزش میکنه، یعنی یا یه فیلمی مثلا خانون از اینجا فیلم خیلی قدیمی محبش شیخ اسلامی ساخته راجب مدرسه راجب در واقع ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی که اون هم یه خورده فرق میکنه، یعنی اینا یکم فرق میکنه، ولی با این حال توی اون گفتمان بهتره بگم این ژانر،
یعنی اگه
پروگراماتیک
هم
بکنه
یه موضوعی رو
بازم میشه مستعدش نمایی نه به صرفی که افغانستانی یکی تیم بسازن
نه افغانستانی رو نمیگم، یه مثلا یه کسی فقط بیا به یه موضوعی بپرس برای که مثلا مسئلهش کنه، یعنی هدف کشید باشه که اون موضوع کار میده نشده
چطور پرداختنش مهمی دیگه، یعنی مثلا شما میتونید از همین موضوع افغانستان یا موضوع مثلا بزرگراهی اجتماعی یه فیلم بسازیم که متنده اجتماعی باشه یا میتونید فیلم بسازیم که جامعه شناختی باشه، یعنی به یه موضوع باید حتی یک سری آدم حتی در یک محل به خود مواجهه و وسیله که شما چطور بخواهید مواجهه بکنید و چی بخواهید از این نشون بدید و واسه کجا نشون بدید، همه اینا مسئله از این واسه مستندساز یا خود عکاس از اون اینکه حتی اگر اون دید انتقادی داشته باشه چقدر مختاره که اون دید انتقادی رو باید توی فیلم و بعد میخواد چی کاری بکنه، اینا مسئله پیچیده‌تر میکنه از اینکه من دوست دارم چطور فیلم بسازم. خب ویژگی های مشترکی که توی این فیلم ها راحت میشه دید چه توی حتی فیلم سامره رضایی چه توی فیلم خانواده اسلامی این ترحم‌آمیز بودن و هدف جذب همزاد پرداری مخاطب، این یک ویژگی عام در فیلم های افغانستانی، یعنی شما که دارید میبینید اگه دلتون نسوزه واسه شخصیت فیلم خواسته فیلم ساز برآورده نشده و یه تاکید روی مسئله که فارغ از اینکه چقدر موزل دارن، یعنی بر سر این نیستش که حالا افغانستان یا اوضاع خوبی دارن یا اوضاع بدی دارن، مطمئنا سر این همه توافق داریم خیلی مسئله زیاد دارن و اینکه چطور با اونا مواجه بشیم و به چه قصدی الان میخوایم از این صحبت کنیم. خب ترحم آمیزن، یعنی اصلی ترین شکلی که میخواد توجه مخاطب رو جلب کنه همزاد پندر با اینکه ببینیم که چقدر وضع زندگی بدی دارن و دلتون واسهشون بسوزه و دو شکل عمده داره این ترمان زیدنش، یکی مهاجر مسئولیت وضعیت فعلیش فعلیشه مهاجرتش اعتقادات عمومی مسئولیت شده میشه یه فیولوژیکیش اینه هست که ریزر بیگان، یعنی به دیدگاه نشانه شناختی نگاه کنی شما فیلمایی هستش که نه حتی رو تو افغانستانی یا رو تو ایرانی هم هست که
به شما میگه اگر این بلا سرش اومده خواست مهاجرت نکنه، چشش کور، یعنی حرف فیلمه مهاجرت کرده پس باید تعامل کنه. در این حال شد این موضوع همچین موضوعی در فیلم گرفتن به نظر میرسه که خیلی هم پذیرنده نیست.
این دو کلام موابیز هم هست، یعنی در این حال یه مردمه از این که مهاجرت و دلیل مهاجرت یک سری مسئله داره تجربه میکنه و اگر نمیکن سرش نمیمد. اینو به این چیز توجه بکنید چون خیلی مهمه. اگر این دیده نداشته باشین ممکنه این مسئله تو فیلم خیلی دستگیرتون نشه، ولی اگر فکر کنیم که هی در فیلم داری به فیلم این اشاره میکنه که شرایط به هر حال چه جنگی چه طوری باشه مهاجرت کنه و مهاجرت چنین بلایی سرش آورده، ولی در واقع چون یه خورده به نظر میاد غیر روشن فکرانه است که چیزی که مستند اجتماعی در واقع نمیخواد بگی من هستم، دلتون هم سعی کنه واسش بسوزه، در واقع بگه که خیلی هم رقت انگیزه. حالا هر چی مقصره فیلم هایی که این اواخر ساخته شده این هایی برده متفاوته، یعنی لزوما نمیدونم مهاجر بعد مسئول وضعیت بنشه. تمام اینکه مثلا فیلم که راجع به اعتیاد ساخته شده یا راجع به حتی به زدباری، مثلا اینکه خیلی خوبیه راجع به زدباری حسن اسلامی ساخته، مثلا راجع به دوستیه و خود فیلمساز با این بچه ها میره دوستی متعدد دوستان تو اون مثلا شما وقتی که فیلمساز داره از این آدم ها داره میده دیده نیستش که اینا از فضا اومدن یا یک جور دیگه یا دیگری هم با ما فرق دارن کنان دونی این دیده به تو نمیده، در واقع اینه نمیگه خودش مسئولیت وضعیت بگیشون هم توی این حدی در واقع فیلم هایی که راجع به افغانستان هم فیلم هایی که اواخر ساخته شدن در میگه که اون معدود شرایط فعلیه، یعنی توی حدی زیده همه ما دستان در کار وضعیت فعلی اینه هستیم، اما در نهایت هدف جلب همزاد پندری مخاطبه، تصویری که ارائه میده تصویری که رقت انگیزه، اگر رقت انگیز هم در باشه تصویری که شما باید دلت بسوزه، تصویری که تا حدیث بیاده عشقت باید در باید. خب یعنی باز این دوتا کنار اینه. یه اتفاق دیگه این میگه تقریبا به همه این فیلم ها هست که این اتفاق عجیبه و جالبیه، نشاندن مهاجر در نقش قربانی همدستی دولت ملت ایران، یعنی وقتی صحبت مهاجر میشه یه صحبت فرض کنید که توی مواقعش صحبت فرودست اجتماعی میشه، فرودست که دیگری محسوب میشن نه مثلا ایرانی ها، فرودست که یا قومیتشون توی فرهنگ ما یه قومیت دیگری شده است، میدونید مثلا مال بلوچستان هست یا چیزایی که واسه این ما هنوزی خود اگزوتیکن، اونجا دولت ملت در علا هم میگن تو فیلم ها، یعنی اونجا جاییه که همون قد ملت بدن که دولت بده، یعنی همون قد قوان اشکال دارن که ملت اشکال بده. باز میگم فارغ از اینی که واقعا ملت چقدر اشکال دارن در مواجهه با افغانستانی یا نه، ولی دیدی که به این هست تمایزی بین این دوتا وارد نیست، یعنی یک دیدیه که تو با عنوان جامعه شناس نمیتونی بپذیری، یعنی با عنوان جامعه شناس تو یک تصویر دولت ملت مدرن ملی گرایی که همه پشت هم سر چیز باشن نمیتونی همچین دیدی داشته باشی، خیلی جای شکاف ها زده بیرون، یعنی تو همین اواخر زده بیرون، در نتیجه نمیتونی بپذیری که اینجا همچین چیزی باشه. این همون میمونه که آقا مثلا فرض کنید که ما بگیم وقتی که اسم خلیج فارس رو مثلا فلان چیز نوشتن همه با دولت رو نه خیلی هم اومدن گفتن که تحقیق کردن چیزا رو اصلا، و تو این فیلم ها انتظاری بودش که بدون یه جاهایی تحقیق رو باید بکنم من ندیم. خب بلاقه سکی متأثر از روی کرده پوزیتیویستی موزندی داره، اینجا میتونیم همون چیزی که صحبت کردیم ببینیم مشاهده محور به جای خونش محور، یعنی تقریبا تو این هم خب خوب سوالیه دیگه، این از اون سوال هست که باید توی بحث ساخت مستند جامعه شناختی یا توی دیدگاه اعتقادی از خودمون بکنیم که ما با عنوان مستندساز کجای کاریم، یعنی آیا ما باید مداخله کنیم، ما باید بیطرف باشیم، اصلا بیطرف بودن معنی داره اصلا، یعنی چی بیطرف بودن؟ خب بیطرف بودن ظاهرا در اون نگاه عقل سلیمی یعنی اینکه آشکار نکردن موضع، یعنی فریب کاری،
خب آشکار ما موضوع رو آشکار نکنیم، فکر کنیم بی‌طرف بودن چطور چیزی ممکنه باشه، اون چیزیه که بهش میگیم بی‌طرفی. خب و این خب چیز خطرناکیه دیگه، یعنی اساسا نه در حوزه علوم اجتماعی بی‌طرفی موجوده، نه در حوزه بازنمایی بی‌طرفی موجوده. شما نسبت به هر مسئله یک دیدگاهی دارید. حالا بحث اتفاقا مستند جامعه شناختی و بحث اساسا موومنت هایی اصلا شما نه تنها موظف به بی‌طرف بودن نیستین چون شدنی نیست، بلکه این عدالت رو گفتم ذهن اخلاقی نیست، اخلاقی نیست. ما چیزی دیگه در مستندسازی به اسم اخلاق، به اسم اخلاقیات مستندسازی. این اخلاقیات اتفاقا یعنی این که شما موضع داشته باشید و موضع رو آشکار کنید، نه به عنوان یک موضع جهان شما بود، بلکه به عنوان موضع سازنده. و این چیزیه که در واقع ما اینجا یک سوال معنی داره، آیا شما باید درد بقیه رو مشاهده کنید یا باید کاری هم بکنید؟ مثلا شما در فیلم می‌سازی که داره جون میده، بعد باید بیمارستان یا باید عکس بگیرید؟ قطعا مستند جامعه شناختی میگه نه، کار تو کنار اون کسایی که موضع داری جد، بحث انسانیت اینجا نیست، بحث کنشه. یعنی بحث اینه که حالا با خاطر انسانیت هم ممکنه که اسم دشمنش هم تو فیلم کارگردانی کمک کنه، بحث اینه که این کردنش و نکردنش مهمتره. بحث اینه که چقدر اینجا در امتداد اون چیزی قرار میگیری که ما بنیامین اسمش گذاشته بود زیبایی شناختی کردن فاجعه. یعنی که ما یک کار کرده هنر دنبال این باشیم که ما هنوز دنبال این که یک هنری و فلان رو دست نزنیم. ما پیش از اون قبول کردیم واقعیت دست برده است، پیش از اون قبول کردیم که فیلمسازی وساطتمنده و چطور میخوایم فکر کنیم کمک نکنیم واقعیت دست نخوره. نه، اینجا بحث برای اینه که کنشگر، مستندساز، فیلمساز، آرتیست، هرچی کنشگره مثل هر کنشگری دیگه و باید آشکار بشه. در نتیجه مشاهده محوری خب مهم نیست، یعنی ضرورتی نداره و نباید بشه. شما توی این فیلم ها باید تمام تلاش رو میبینید، همون فیلمی که ترحم انگیزه اتفاقا یکی از دلایلش اینه که کنشی درش صورت نمیگیره. خب یعنی این دوتا با هم یک رابطه مستقیم داره. شما موقعی که فیلم ببینید و ببینید که فیلمساز کنشگره، داره کنش میکنه، رفته توی جبهه، داره بر علیه یک جبهه دیگه میجنگه و اتفاقا میکشن و رفته پار میکنن، داره تو نمیسوزه و اگه فیلمساز وایسته دوربین رو بگیره رو اون بدبختی که همجور داره خون ازش میره، خب معلومه داره تو میسوزه. یعنی این یه سری فرموله که هم زبان سینماست هم نگاه انتقادی با هم. و میگم تو تمام این فیلم ها فیلمساز فقط داره نگاه میکنه به همون فجایعی که اشک ما رو در میاره، فقط نگاه میکنه، هیچ چیز دیگه نیست.
جان یعنی که در نهایت اون میکردی که ما مثلا بگیم که طرف جانب هیچ سمتی رو نگیری ما رو به این صرفا مشاهده محور بودن میرسونن،
در واقع سمت داری میگیری دیگه، سمت پنهان میکنی. ولی تو برای اینکه یک فیلم بسازی یا اصلا هر کاری بکنی، اصلا یک ماجرایی میخواد واسه من تعریف کنی که امروز سرت گذشته و خیلی دلخراش بوده، تو اون دلخراش بودن رو بعد واسه من بولد کنی که من بگم که تو چه چیزی رو تجربه سر گذروندی. حالا خیلی شأن شخصیه، ولی کالای عمومی مثل فیلم که میخواد بیاد بیرون و همه منتظر یک شکل خاصی از تصویر هستن، اینجا دیگه خودت هم خیلی کاری نیستی، تو درون یک دستگاهی هستی که این دوتا رو با هم مطابقت میدی و در نتیجه اساسا خود این که موضع داری باعث میشه که طرح آمیز باشه، مطابق موضع رو مخفی میکنی. میدونیم وقتی موضع رو مخفی میکنی، من با عنوان بیننده فکر میکنم با یک واقعیت جهان شمول طرف هم، با یک واقعیت صرف طرف هم. خب یعنی این دید تصویری نیست، من فکر میکنم که تو داری همون چیزی که واقعیت رو نشون میده. ولی تو نه، تو با فیلم ساز اگه فیلم ساخته باشین، عکس گرفته باشین، میدونین که چطور انتخاب میکنین. شما جایی رو که میذارین بذارین، دارین میگین به من که چطور نگاه کنم به واقعیت. همه اینا در معنای اون تصویر دخالت داره. و ولی خب من نمیفهمم. یه جوری تدوین میکنی، یه جوری فکر میکنی، من فکر میکنم واقعیت همین بود و جز این نیست. این اینجاست که مسئله است دیگه. در هر دو حالت شما دخالت میکنین. در یه حالت دخالت به من نشون میدی، در یه حالت دخالت پنهان میدی. خب این استنتاجای کلی از مشاهده جزئی هم که دوباره مثالاش رو وقتی زدم دفعه ساعت قبل و استقرام باز همین اینا ویژگی های مشتریه که در واقع این فیلم ها تقریبا شد حالا خیلی ممکن چیزه دیگر باشه یا کلیتش هایی در واقع این هاست. حالا بعد از مهمه تأثیرات این فیلم هایی که میشه بررسی کرد چه تأثیراتی در روزه این هاست آقای بخشی اجتماعی بشه که از محدود خب این طبیعتا این کاری مثلا گفتم موضوعات که فیلم ها نشون دادن همه موضوعات واقعیه یعنی تمام اینا ها تصمیم مشکلات جدی که افغانستانی در ایران دارن که واقعا خب مشکلات حادیه و فیلم ها که به ما نشون میدن که مشکلات خیلیشون رو دقیقا میگن که مشکلات چیه مشکلات چیه و ما که بهش ممکن ندونیم و بعد بفهمیم خب مثلا افغانستانی در ایران به این مشکلات هم طرفن و این کاری که فیلم ها میکنن این تأثیری که آگاهی بخشی اجتماعی تا یه حدی داره کاری دیگه که میکنن اینه تشکیل برقی اندامنهای حمایتی و تیریبی ها در داخل و خارج ایران و انتقال بار برق مسئولیتی ذاتی دولت در پیش این انجمنها این اتفاق خیلی جدیه یعنی یکی از مهمترین کارهایی که با این نگاه انتقادی متوجه میشین این فیلم ها و مثل این فیلم ها میکنن رونق گرفتن خیلی هاست و در واقع رونق گرفتن این ها سر و مسئولیت از دولت و یه جایی شما به نظرتون میرسه اساسا دست دست هم و اون جاییه که به نقش یک شدیدی خیلی ها میشه تو دنیا الان فکر کردید چه تو ایران چه تو خارج از ایران که این فیلم کاری که در واقع دارن میکنن کاری که این انجمنه حمایت یعنی خب واقعیت هم که شما این فیلم دارین ببینید و ببینید چه مشکلی دارن مثلا فلان جا افغانستانی چقدر سختی دارن یا فلان بلا سرشون اومده خب دم دست ترین کاری که میشه که ضروری هم هست بحث سر ضروری بودنش نیست این خب اینا رو کمک کنه برید دستشون بگیری یه پولی دستشون بذاری یه کارشون بکنی این یه چیزیه که شاید اگر نبود خب یا علامت جمعیت هر این گروه ها تلف می شدن این یه ضرورته منطقه ما رو می کنیم دیگه شد دار کنیم این اون نیمه که من میشه دیدیم ببینیم جوری دیگه هم میشه این قضیه رو دید یا نه خب این رو میکنیم یه دیگه می کنن اگر شما ارتباطه چیزشو جمع شدن نظر بگیریم آرام ساختن برزن و اروپایی و ایرانی خریدید به وسط یک کمک تشکیل انجام ها این یه چیزی که صورت مثلا رو میبندن میگن خب خیالم راحت شد این نه فقط راجع به این شما اگر راجع به موزه ها کار کنید مثلا یه موزه خیلی معروف هست توی برلین یه موزه یهودی هست موزه جیمیش موزیم آرشیتکت خیلی معروف در نیروسی درمی کرده و این موزه که ساخته شد به هزینه خیلی هنگفت توی برلین ساخته شد و خب یه بخش زیادی از یهودی که پشت این پروژه بودن پول اینه داده بودن خیلی خوشحال بودن که یک پروژه عظیم اینجوری ساخته شد یه بخشی از روشنفکرهای یهودی اتفاقا کاملا موزه گرفتن چون شما تو برلین که راه میرین همینجوری شما از سنگ فرشا میبینین که یه چیز یهودی هست تا جایی دیگه هست یه خورده عجیب اول بعد فکر میکنه که عجب این چه سیستم غریبیه یعنی به خاطر اینکه اون حوزه گفتمان حوزه اون چیزی که حالا من بهش در قالب اون دیسکورس خیلیه میتونم بگم محدود کردن مسائل در یک فضای محدود خب میشه موزه های مثلا سرپیستا میشه موزه های یهودی ها چون محدود میشه در یک جایی هم رفع مسئولیت میشه هم آلمانی خیلیش راحته که ببینید و وسط برلین هم چه کاری واسه شما کردین همون یهودی خیالش راحت میشه که اینجوری چاپ شده ولی این وسط فکر می‌کنید مسئله حل شد حالا مسئله یهودی شو پول دارن حل میشه ولی شما می‌بینید این همه مثلا هولوکاست در دنیا اتفاق افتاده خیلی مثلا موزه نداره چرت به موزه درست کردن قدم بعدیه میگه خیریه‌ها ایجاد بشن قدم بعدیه یعنی حتی این فیلم‌ها ساخته بشن خیریه ایجاد شن بعضی گروه دسته‌تر از این هستن که حتی خیریه‌ها واسهشون ایجاد بشن در نتیجه این اتفاق مهمیه اون برای این قضیه چیه سر مسئولیت یعنی اون برای قضیه اینه که خب به من میگن آقا فلان جا زلزله اومده یه فیلم میدی میگم خب باشه چقدر بعد بگیم مثلا اینقدر میدیم اینا دیگه خیالم راحته که تمام شده رفت. حتی خیلی وقتا پیگیری نمی کنی که اصلا چی شد تا لایه پوله. میدونی؟ این چیزیه که باعث میشه که یاد یه آنگی که همین چیز آرومه نمی چیز. خوبه آرومه ما کمکمونو کردیم اونم دستانو رسیده و همه چیز حل شده. یعنی کلن یه چیز توی نگاه کنیم غیر سیاسی شدن مثلا است. شما هیچ جا صحبت از سیاست نمی‌کنید، هیچ جا صحبت از امر سیاسی نمی‌کنید، هیچ جا صحبت از کنش سیاسی نمی‌کنید، هیچ جا صحبت از عامل نمی‌کنید، هیچ جا صحبت از قدرت نمی‌کنید. هیچ یکی پول می‌ده، یکی پول می‌گیره. نتیجه‌ش اینه تسکین بعضی موجود در بازتولید جایگاه فرو دست مهاجر. این یعنی چی؟ ببینید پشت این در واقع این دیدگاه ها اون گفتمان حقوق بشریه، گفتمان لیبرالیستیه، یه گفتمانیه که مبتنی بر احیای حقوق فردی. این چیزی هم نیستش که ما بگیم این خود جانتر جانتر رار خلا همه سریع گفتن که آقا احیای حقوق فردی لزوماً به عدالت اجتماعی منجر نمیشه، حتما نمیشه. یعنی اینکه شما هر چقدر بتونی تمام داشته باشی زورت برسه این حقوق احیا بشه رفتی به برابری پیدا نمی‌کنیم. اشتباهی که باید بحث پیش میاد که لیبرالیسم ما انسان برابری اصلا لیبرالیسم از برابری نبنی اصلا پارادوکسش هم میاد اصلا نمی‌تونه نتونستی باشه. گفتمان حقوق بشری گفتمان لیبرالیستیه، یعنی گفتمان برابری طلب نیست، گفتمان اینه که یک شرقی یه جایی وجود داره، یک گروهی حقشون ضایع شده، این حقشون باید احیا بشه. احیاء حق اونها یک حق حقوقیه نه حق سیاسی، حق اقتصادیه. خب از اینجا که گفتمان اقتصادیه، خب یعنی اینی که به قولی گفتمان خیریه ای کشت گفتمان حقوق بشریه دقیقا علتش همینه. یعنی این که یک روحی چیزی نداره، بحث داری نیستش که افغانستانیه بعد این ایرانیه بشه یا خاورمیانه بعد این اروپایی بشه، بحث همینه که اینا ندارن، حالا باید بهشون داد. خب و اینا چیزی که پنهان میشه در واقع همون امر سیاسی، همون امر سیاسی که زیر گفتمان حقوق بشری کاملا مدفونه. یعنی شما هیچ جای این میگم اشاره‌ای به این نمی‌کنی، اصلا شما توی کل گفتمان حقوق بشر در کل بحث خاورمیانه بحث حواشیش خودش اینه که آقا بعد اینا کمک کرد، خودش اینه که بعد دست اینا رو گرفت. ولی شما می‌بینید به محض اینکه پای مهاجرات مثلا تو اروپا باز میشه، اینقدر باز میشه فوری می‌بندنش، یعنی احساس می‌کنه نه می‌دونی اینجا عملیاته که برای دنیا سنگار میشه، ولی اولش یه چیز دیگه جایگزین میشه، کمک. می‌دونی راجع به آفریقا پروژه جدیدی هم نیست، راجع به آفریقا هم بود، یعنی راجع به آفریقا این بودش که پول فقط پول تا سرازیر بشه، فقط پول سرازیر بشه بره بره آفریقا. این رفع مسئولیت اون کاری کردیم، رفع مسئولیت استعماره میدونیم، یعنی رفع فراموش شدن اون به قولی دیدگاه استعماری که خب هنوز هست با اقتصاد با پول و با چیزایی دیگه. نتیجهش خب همین میشه، وقتی این پول بده که پول بگیره جایگاه های فرادستی پول دستی نفس میشه. یعنی اون خاورمیانه ممکنه یه مدت زندگی بهتری انجام بده، ولی در جایگاه فرودستی فرادستی دنیا اون همون خاورمیانه فرودسته. در حرم قدرت هیچ تغییری ایجاد نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. شما مگه فرض بفرمایید همین الان مثلا کرمانشاه زلزله اومد و فلان و اینا و حالا یه کمکی میکنیم در چیزیش، آیا در ساختار قدرت کردها به جای بالاتری بس میشن؟ مسئله همینه دیگه، مسئله که اساسا کار این چیز نیست، کار این گفتمانی نیست که تغییر بده در این دیسکورس. حالا اینکه میریم اون بسیش رو احتر میدونیم در دلیلی که نشان میدار شکلی در این بیما ساخت تصویر ایدئال مهاجر قربانی مستلزم امکان پتانسیل های کلیدی مهاجرین است و فرصت شانزنی را در نظام سیاسی از مهاجرین میگیرد. اینجا بحث اینه که آیا تنها راه فیلمسازی از گروه های فروده است اینه که ترحم آمیز باشن یا نه. یاد دیگرتن نقش کلیدی مهاجرت افغانستانی در بازار کار سرمایه ایران،
این آمارایی که راحت پیدا می‌کنید. تنها پایان در این مقصدش هم سرمایه مخفی ناجوری در افغانستان در ایران بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده است.
خیلی بیشتر از این الان هست. سرمایه مخفی. این سرمایه مخفی یعنی قدرت. ولی شما فیلمی دیدین که رفته باشه از این منظر به افغانستان بپردازه؟ یعنی به عنوان فرصتی که شانه زنی واسه افغانستان ایجاد کنه. اگر این دید ایجاد بشه که مثلا شما میرید الان توی کل شهر تهران افغانستان پخشن و خیلی هاشون که خیلی برای مختلف میکنن، شما یه تصور که یه روز اعتصاب کنید به همین راحتی
بیش از 10% بازار کار ایران در اختیار مافیا افغانستان.
این هم تازه آمار خیلی به روز نیست.
امروز مهاجران افغانستان در بسیار از موارد شغل غیر از کارگری بگذار پیمانکار، نوالدار، زمیندار در این پارادوکس قدیمی دوست در اینه که خیلی وقتا نمیتونن قید فروش کنن، ولی جاهایی مثل یزد، کاشان اینا زمین دارن، زمین خرید فروش میکنن و چیز خیلی عجیبی هم نیست. و خیلی وقت کارفرمان تو خیلی شهرهای ما این باز یعنی قدرت اینا. و این تو به نظر خیلی عجیب میاد که کسی روی این جنبه اینا مراقب نداره، جنبه که اصلا ترامامیز نیست، جنبه که اتفاقا وقتی اون رنگ ناسیونالیستی ماها که چقدر اتفاقا اگه بخوام بگن ما ریسیستیم نسبت به افغانستانیان این تیم ساخته بشه و بعد ما فکر کنیم خب ما چه مهمی خطر افتاده. حالا تازه میبینم چه ریسیستیم در عمل، چون میرزم ملت تو خیابون توجه صرف به این که اعلام مهاجرین که فاقد اوراق شناسایی هستن بدون توجه به این که نه تنها رابطه یک معنادار به این اوراق شناسایی و رسمیت یافتن در جامعه وجود ندارد، برای تمنای این اوراق رو میتواند به ابزاری در دست سودجویان برای بهره‌گیری از مهاجرین تبدیل شود.
این نکته خیلی مهمه. یعنی این همه تاکید به اینکه اوراق نداره، خب خیلی مهمه. آره خیلی موقع اولیه رو با این اوراق ندارن، ولی این همه تیم ساخته میشه سر اینه که بگین اوراق ندارن. و سر این
قضیه اتفاقا اولین کسی که دوزارش میفته بود دولت. این چه ابزار خوبی باز تحت پیشی میشه ادامه داد. یه راهیه میدونیم مثل گوشتی بگیریم که خب حالا هی بکشیم.
این خب خودش نشون میده که
این چه شمشیر دولت هست و متاسفانه کسایی که درگیر اینجور کاران چشون بستن روی این جنبه هاش. اون اساسا اون برای وزیره ببینید توی این مملکت شما شناسنامه داشته باشید مشکلات حل داره. من تهرانی شناسنامه دارم، اونی که توی سیستان بلوچستان هم شناسنامه داره، اونی که توی کردستان هم شناسنامه داره. اینو باعث شده که ما حقوق برابر داشته باشیم. این سوال خیلی بدیهیه دیگه. یعنی این اوراق اصلی در دست کی باشه؟ این کی بودنش مهمه. و اینجا اتفاقا نشون میده که اگر این به قول قدرت نمادین دست مهاجران دست فرو دست باشه اینا به نورا اصلا احتیاج نبودن، مجبور در واقع کسی که رسال قدرت اینا رو بشون بده. یه مسئله یه که باز جالبه بی توجه به اهمیت روحیت هیبریدی بیولو شده نسل سوم شاور دیاسپورای افغانستانی در ایران که می تواند در همدست ساختن روی کرده پسر ملیگرهی یعنی جریانه های حدود خصوص چپنده در ایران به تصدیق ملیگرهی افرادی کمک کند و کلیشه قومی نژادی رو واسطی کند. این نکته خیلی مهمه، نکته همدستی به قولی.
این چیزیه که شما مثلا دیدین توی آلمان وقتی که مهاجری رفتن کسایی که پشتشون بودن خیلی گروه چپ بودن، یعنی اینا بودن که میگفتن ما هم اتفاقا از اینا شاکشین، ما هم چیزی و اینها به هم کمک میکردن. برای شما تصویری که از این کسایی میبینید که نسل چهار و نسل چهار رو میاره خود تو فیلم ها ببینید خودشون دارن میگه ما نمیدونیم ایرانی یا افغانستانی و کاملا دورگن و اونتا دورگه بودنشون توی فیلم ها به این چیز میشه که دارن میرن اتفاقا اون جنبه نشون میدن. خیلی از این هستن که ایران هستن و واسه جامعه مثل جامعه ما که شما هر از چندی ملیگری افراطی میزنید بیرون از پهلوی مونده، یعنی خیلی به شکل به خاطر موقعیت جغرافیایی ایران و ژئوپلیتیک جغرافیای ایران هر از چندی این ضرورت رو ایجاد میکنه که باید ما دور همدیگه این ملیگرایی رو
داشته باشیم برای دشمن خارجی کلاه اینا که وقت کارم کرده زمین چیز نیست. ولی با چیه؟ اون برای این قضیه با دیگری سازیه. شما اتحاد ایجاد نمیشه اگه دیگری وجود نداشته باشه، یک دشمن فرضی وجود نداشته باشه. اون دیگری اینا چی هم؟ یا عرب هم یا افغانستانی هم، اینا باید در موقعیت دیگری باشن تا هویت ملی ما معنادار بشه. اما اتفاقی که مثلا اروپا رو به آسیا میکنه، اروپا رو به خاورمیانه میکنه، ما ها به عنوان یک دیگری عقب افتاده اگزوتیک نگر نباشیم، اروپای متمدن غربی به چه معنی داره؟ همین اتفاقی که توی زمینه دیگه داره میفته. و مسئلهش اینه که اگر این نسل چهارمی که اتفاقا نمیتونه در موقعیت دیگری قرارشون بدن، اگه سر اینها فیلمسازا وارد میشدن، تصویر اینها رو ارائه میدادن، و اینه که چطور میشه اتحاد پسندش. خب خیلی از شما همین الان اینجا هستین، ممکنه بگین اصلا من نگاه میکنم نگاه پسامدی، نگاه ناسیونالیست فلان نیست. شما همون کسایی هستین که دست این نفت چهارم افغانستانی ها رو میگیرید با عنوان یک آدم هایی که ماها همدردیم، این ناسیونالیست همه درد ما رو دوا نمی کنه، ولی فیلم ها روی اصلا کلا بازنمایی روی این هیچ مانوری نمیدن. یعنی این چیزی نیستش که بشه ازش اقتضا شد بگیره. این مربوط به ایران هم بگم نیست. شما اگه فیلم مهاجرین در کشورهای دیگه هم ببینید همینه. یعنی فیلم سازایی که مادر نظر دقیقا هم تصویر خیلی جالبه که تصویر جهانیه. علتش این تصویر موقع شدیه. یعنی شما کمتر فیلم تو دنیا میبینید از این مسائل که از این گفتمان حقوق بشری که اسم دیگه گفتمان مسند اجتماعی از این فاصله بگیره و بیا جایی که دلتون بسوزه، جایی که فقط ببینی از شما بخواد که بیان اتحاد ایجاد کنید، بیاد بگه که آقا مثلا اتفاقا مهاجرین ایرانی مثلا در کشور اروپایی اینا خیلی هم سرمایه دارن، هم قوی هم، هم متحد هم کلا را چند تا فیلم دیدیم با این موضوع. خب یا حتی مهاجرین ترک واقعا توی آلمان اینجوری هم شما فیلم دیدیم که مگه خودشون بسازن، همچین چیزی وجود نداره. یعنی همچین محصولاتی اصلا کجا میخواد ارزش کنه؟
در مسئله
آره شما الان هم اون فرمبته مستنده اجتماعی شما فرش داره از همه جا بساطون فرش شما هر جا بدینی فیلم بسازید از جشتره های نمیدونم ایه خیلی رادیکال تا چیز این تصویری که باید از افغانستان دیدشه، این تصویری که مهاجر باید دیدشه، این تصویری که از زن ایرانی باید دیدشه و همه جا توازد همه جا خواستار داریم. ولی شما یک تصویری بسازید که چیزی افغانستان قدرتمند که اینجا اتفاقا ممکنه یه خطری بیخی بوشه ما باشم چی رو باید در ایران هم یادش میکنه در دنیا. یعنی این مسئله جالبیه که اتفاقا سیاست های جهانی در این عرصه خیلی نزدیک سیاست های محلی شده. یعنی این همون تصویری که اتفاقا دولت نیاز داره به خاطر ساخت یک دیگری و جهان نیاز داره به خاطر گفتمان حقوق بشر و اینکه من پیمان خورده. چون راحت‌ترین راه سیاست گذاری از این عرصه شکل نگرفتن هیچ خانش سیاسی اخته کردن میشه، بهترین میشه گفتمان حقوق بشر. یه فصل کتابی اول یه مفتاد که کتاب خیلی یکم ساده و ربونی که آدم بدیر نمیشه راجب اخلاق، فصل اولش راجب اخلاق و مسابه حقوق بشر تو خیلی جالب اون چیز رو مطرح کرده. اسم کتاب رو الان یادم بیاد خب حالا این تصویر ما رو چی میگه؟ اینه که اکثر خیلی معروف اجتماع نکنم حالا اکثر کسی که ادی آدامس امریکایی مال جنگ ویتنامه. شما قاب بندی نگاه کنید، یعنی این کمپوزیشن عکس نیا کنید کجا ایستاده، این در حال حرکت این و پشتش دوده اینجوریه، حتی در اقل این ساعت تو کشتی نشده با ایستاده که این لحظه رو سر کنه ها فکر کنید که چطور رو ایستاده بگیرید، چی میخواسته عکاس به ما نشون بده؟ یعنی میخواسته نشون بده که این چقدر مثلا در ویتنام مردم دارن رنج میبرن، یا چی تو اکسپت کنیم به لحاظ نشان نشان رو که شما نگاش کنیم پاکت درد اینه
حاکی از قصابت آمریکایی هاست. اصلا حاکی از قصابت عکاسه که این صحنه رو صرف کرده به این زیبایی. اینو چیزی که رانسیان سر صحبت میکنه که ما باید داریم این عکس چه تصویر؟ باید عکاس رو خوش بدیم؟ باید آمریکا رو خوش بدیم؟ باید چیکار کنیم؟ خب چیزی که ولی پشت اینه اینا شما هم نشانی از قصابت آمریکایی میبینید تو این عکس نه نشانی حتی اگر میبینید فرق نمیکنه چون قصابت یک سرباز در قبال در یک صحنه جنگ چیز دیگری تو این نیست میدونی چیزی که هست چرا حتما چیزی که هست میگه ادیت حسینی میسوزه حتما چیزی که هست عکس هست خیلی قشنگه به لحاظ زیبایی شناسی عکس درجه این دو تا حتما هست ولی نه نشانی از سیاست تو این هست نه نشانی از کارساز و کارهای قدرت توش هست نه نشانی از جنگ طلبی توش هست یعنی پشتش یه چیز دیگه هم هست یه سری گروه هایی که احتمالا توی امریکا شکل میگیرن تظاهرات میکنن که هم جنگ متوقف شد تا یه جای دیگه دور را بیفته این کاری که این عکس میکنه یا این عکس خیلی معروفه سرهنگ این هم داری چکار میکنیم؟ این قاب رو باز نگاه کنیم حالا من ازت میخوام این عکس های اجتماعی رو اینجوری نگاه کنیم اینه از این عکس بهتر میتونست بگیر واقعا صحنه رو این چیه؟ این زیبایی شناختی کردنه چیه؟ یعنی که بیشترین تأثیر رو از درد توی صحنه رو شما بذاره و نتیجه شما رو پشت این با قول بعدی ها یک سفید پوست اروپایی ده که نشسته پس چطورش در رو یک کاری بکنه یا یک سفید گروه هم که چپ دقیق شسته میکنم که بیان بریزن و بعد رو باره ببرنشون سمت یک چیز دیگه
من بسایی کنم متوجه نمیشم یعنی تمام شما میگید که این عکس آدامس که مخصوصا این عکس آخرش که خب خیلی معروفتر رو میشم خراب شده شما دیدیم یعنی تأثیری نداشته من
چرا؟ خیلی تأثیر داشته
تو شما میگید چه چیزی ما کنیم
آره نه جز برای گیرفتن طرف هم نسبت به گیرمان نسبت به این صحنه نسبت به این آدم و نسبت به موقعیت اون روز نسبت این بیش تأثیر خیلی زیادیه اصلا طرف
هم میدونید اصلا یکی این عکس بوده و یکی هم عکس ایکوت بوده دیگه از اون دختره
گیرمان آره.
یکی
از اکثر بودید که خیلی تأثیر بود باشید اصلا این قضیه که آمریکا کنار بکشه از اون جنگ طولانی که بوده بسته به نوع تأثیرشه دیگه ببین اینو نمیشه با عکس دید خب این بیشتر اسطوره است این مسئله این عکس کنار یک جریان دیگه است ببین این عکسی بوده که جریان روشنفکری دهه 60 خب در این خواسته ببینه از سیاست های امریکا بعض منظر اون نیست بعض در اینه که واقعا به لحاظ نشانه شناسی چون پشت این نیست یعنی این عکس ها گرفته شد و بعد جریان دانشجو بود توی دهه 60 اروپا امریکا میدونی؟ اینا رو باید دقیقا اون جریان این عکس مال خودش کرد نه برعکس میدونی؟ یه سری سازوکار هم دیگه خب اسطورش ولی اینه که نه فلان فیلم ساخته شد فلان تاثیر فلان جا گذاشت خب ولی اون فیلم روی گروه های اجتماعی خاصی تاثیرات خاصی خودش رو توی یک موقعیت میذاره درسته؟ ولی این که شما خود عکس به شما چی میگه از مهمه الان اینجا بحث اینه که گرفتن این عکس به شما چی میگه خب چون این جریانی که اعلام پیدا کرده میگه یعنی در اعلامش هم ما میبینیم این عکس یه عکسی که به شدت قشنگه به شدت زیبایی شناختی درش لحاظ شده و تو این عکس شما راحت میبینید که زیبایی شناختی کردن این تصویر خیلی مهم بوده خیلی اهمیت داشته حالا در چه راستایی یعنی یه اون بحثی که اول هنر هست این باید هنر باشه با تفکر فلسفه هنر غربی این باید هنر باشه حالا هنر هست حالا موضوع مهمه دیدید موضوع اینه که واقعا عکس چی داره میگه خب جز این که نشون بده این چه موقعیتیه و به قول شما در اون موقعیت یک گروه هایی هم در ارتباط با این عکس ها واکنش نشون بدن بیان بگن که خب
این شریعت باید متوقف بشه. ولی مسئله یه چیز دیگه بود دیگه، مسئله این بودش که آیا این باعث شد موقعیت اینا جابجا بشه؟ یه جنگی خودشون شروع کرده بودن، مجبور شدن خودشون چیز بدن و این همه آدم مردن. ولی خب ویتنام چی شد؟ مثلا اگه از اون ور ببینیم، از جانب آمریکایی ببینیم، یعنی که خب جنگ گرفته شد. ولی از جانب ویتنامی ها ببینیم این عکسو، خب جنگ ما کمتر مردیم، ولی بعد چی شد؟ می‌دونید؟ یعنی جز گفتمان حقوق بشری یه بخشش مادی بوده، همیشه کمک بوده، چیز بوده، گروهی می‌کردن، یه بخشش هم سر متوقف کردن یک جریانی بوده که توی این پیمان با یک جریان خیلی گنده دیگه این شکل می‌گرفته. ولی در نهایت این عکسایی هست که غیر سیاسی هست به لحاظ کارکردهایی که میتونن داشته باشن تو عرصه سیاست. می‌دونید؟ چون سیاست فقط شروع کردن و جنگ و ختم کردن و جنگ نیست، سر اینه که بعد از اون به دوستون در سر قدرت چی میشه. این آمریکا که در موقعیتش موند، واسه همین بعدش هزار تا جنگ دیگه شروع کرد. و این ویتنام چی شد؟
نیروهای
کارش تبدیل شد. آره، یعنی هیچی دیگه اصلا. این عین این مسئله مثلا توی جاهای دیگه دنیا میشه ازش صحبت کرد. و این جریان اتفاقا میخوام بگم توی بعض مسائل اجتماعی باز اینجا خیلی پیشرو بوده، باز اکثر اجتماعی، یعنی اینجا اتفاقا خیلی خوب بوده، چون شما یه چیزی دارید میبینید از این، یعنی کنار این جریان دیگه بوده که به قول خود باعث شد به هر حال تاثیراتی بذاره و جنگ متوقف بشه فلان اینا. بعد این خیلی مینستریمش بوده. یه سری کار دیگه از همون دوره مثلا آرتیستا میکردن، از اینکه اینها رو به مدلای دیگه، یعنی روتین عکس کار میکردن، تکست میذاشتن، چیزای دیگه میذاشتن و با این چیزا خیلی بازی میکردن، خیلی سیاسیش میکردن. حالا یه خود جلوتر به اون میرسیم. این هم اون عکس خیلی معروفه. یکی اون عکس، یکی عکس دیگه هم بود که خیلی معروفه، احتمالا دیده باشین که یه سری بچه لختن دستشون باز کردن توی یک خیابونی که داره میره. آره. اون عکس بودش که خیلی چرسدا کرد، خیلی تاثیر گذاشت و خیلی بحث برانگیز شده اتفاقا همون عکس.
مثلا این دو تا عکس حتی پشت صحنه‌ش هم در واقع
آره دقیقاً از اون بالا هم عکسش
بود. تبدیل دختره چی شد؟
آره. ولی مسئله اینه که خب اینا رو میشه جوری دیگه هم دید یا نه دیگه. یعنی بحث ما توی این مستند جامعه شناختی اینه که اینا رو میشه جوری دیگه هم دید یا نه. یعنی اون صحنه‌های جنگو اینا رو میشه جز این دید که اینا خیلی وضعیت بدی دارن یا نه. خب جز این که نهایتش مثلا فرض کنم یک کار خیلی حقوق بشری و اینا بشه، الان اوضاع بدتر شده. من میخوام بگم الان چون این عکس میبینیم، آره، و تو سوال آنتنی خب این عکس وحشتناک واقعا چی داره میگه؟ این که هیچی نمیگه، میدونی؟ یعنی این عکس هیچ کار دیگه جز این که عشق همه رو در بیرون که در بوده. خب یعنی این عکسی بوده که تأثیرش این بود که اون دوره خیلی سرسده شد سر بچه ها، سر رفتنشون، سر فلانشون، اینا خیلی موقعت میتونی مثل این آمپولی بود که زده شد و اتفاقا سرسده خوابید. یعنی بعد از اون شما میدید که مشکلاتی که مثلا مهاجرین سوری داشتن خیلی بدتر شد. ولی تو این عکس شما هیچی نمیتونید ببینید و این اصلش خاص دنیا امرد مثل این دیدین گرفته شد از اون بچه زخمی توی مینیبوس تا هزار مدل انواع اصلا عروسی که چیز شده. اینا یک دونهشون نیستش که شما باید با امر سیاسی بهش مواظب باشین. یعنی به قول آبوستر یه اصطلاح خوبی داره، یعنی در واقع تضادهای درون نظام ایدئولوژیک بهش آشنا شه. چه تضادی؟ مثلا تضادی اینه که ما دموکراسی میبریم ولی جنگ میبریم، تضادی که هزار تا وعده داده میشه برخلافش عمل میشه، مثلا تضادی که ما در تهران به ما میگن شما شهروند اینو حق دارین و فلان و اینا، بعد تصمیم میگن رو سرمون کل بزنن وسط درمون تونل بزنن. این تضاد هاست، تضاد بین این هاست. تو این عکس ها شما هیچ تضادی نمیبینید، یعنی این دوتا دیسکورس رو با هم نمیبینید که اگر یک کودکی اینجاست، تو عکس هایی هم خیلی سخت‌تر از فیلمه،
اگر کودک اینجاست
پشتش کیه؟
پشت این عکس برای خیلی هست بدونی؟ پشت این عکس خیلی هست
چون واسه این میگم رادیکال بوده اتفاقا عکس جنگ اون موقع که توش میشد یه چیزای دیگه هم کشید بیرون ولی الان توی این بحث اینجور تصویر نگاریه شما چیزی نمیتونی بکشی بیرون یعنی اتفاقا واسه همین دیدی شما تاثیرات این عکس بررسی کنیم تاثیرات خاموش شدن جنگ اصلا نبود تاثیرات کمک بود اینکه چطور کمک رسانی بود شدت بگیره به سوریه نمیگم بعدها ولی اینا رو باید اصلا جدا کرد این باعث میشه که اون تاریخ تکرار شه تا موقعی گفتمان حقوق بشریه بعد بشینیم حالا که دیگه کدوم کشور قرار این مسئله اتفاق بیفته میدونی پروژه بعدی چیه واسه همین کسی که کشم نمیگه از مثلا فردا لبنان اونجوری بشه فردا فلان کشور شه اروپا نشه بعد بهش مهم نیست این قضیه این مسئله عکس اینجا اینه میدونی یا حالا بریم داخل ایران این اکثر چی بگه با ما اینجاست که میگم این گفتمان حقوق بشر گفتمان جهانی در ایران هم وجود داره دیگه این عکسی که ایران سر صدا کرد نتیجهش چی شد جمع کردن مردمشون یه چرا بازه قبل بود میخوابیدن میدونیم این پشت این یه چیزی که به اسم خوبی روش گذاشتن ساماندهی جان
شما معلم چه اساس باید مسئولیت نتیجه‌ای هم که کارش داره برداره رو بوده دیگه خیلی چیزه
باید باشه دیگه داره
نمیشه که اگه اینجوری باشه شما اصلا خیلی پرازمار نمیتونی مطرح کنی برای اینکه ممکن اونجا که بحث مجبور قضیه دولت و نمیم حکومت و
نمیم
کار عکاس بوده که اون پرابلم رو نشون
نه دیگه نه کار عکاس دیگه چطور نشون بوده اون پرابلم رو خب ما تقریبا در همین این نیستش بگیم که کارت خواب نداریم بریم ما حتما باید بگیم کارت خواب داریم قهر خواب داریم همه چی داریم ولی این چی این اکس واقعا با چهره این آدم قرار چی به ما بگه میدونی؟ باید این که قهر خوابیده خب یه جمعشو میکنم میبرنشون دیگه همون اتفاقی که مثلا سر چیزا میفته در دست گوشا چند تا اکس گرفتن نظرشون که کتکشون زدن همه جمع کردن بردن که چهره شهر خوب شه میدونین این بحث دولت ما هم نیست بحث این چیز جهانی اصلا ساماندهی و فلان اینا حالا یه گروه جنگیدن که دست روشا جمع نمی‌کنن ولی بحث ساماندهی دیگه یعنی بحث اینه که
منظور که از عکاس کار بیشتر از این برنامه
چرا دیگه بحث مصادره که میاد الان می‌نویسن همه چی کاری دارن این عکس 1934 گرفته شده از یک از این چیه این عکس؟ این سو مقرراتش یه پول داره میزه با این این عکسی که این یه آرتیستیه به اسم احیانم جان این عکس دیگه است این در همون دوران یکی میگه نهیه سیه که درخت میده راب میده که داره سلا بکش اینا که تو مونتاژه جان هارتبیت جان هارتبیت این اتفاقا یه بخشی از این کاری که اون الان تو نورد دیگه 80 سال پیش کرده خب این نیمده نشون بده سلاح کسی بیرده اون بیچاره شده این داره نشون میده که این درخت که آقای هیتلر داره آب میده میوهش اینه خب این اتفاقی که تو عکس راحت میتونه بیفته شما این عکس چی میگه به شما ببینید این عینی تبدیل عکس شد خب اصلا این آرتیستی به اسم ویکتور برگین ویکتور برگین میاد عکسایی که خیلی به لحاظ نشانه شناسی مشخصه راجع به چیه یعنی تو ذهن ما هست مثلا راجع به فروش ویلاست یعنی عکسی که جورنالیه یا یعنی خیلی چیزیه یا مثل این عکسی که به نظر میسی مربوط به فشنه مربوط به تون دهه با دیداش میتونیم ببینیم مربوط به عطریه و چلواریه لباسیه چیزیه اینا رو میگه با تکست روش کار میکنه خب یعنی یکی از راههایی که چیزه متنه که چه متنی همراه عکس باشه
میگم پیچیدگی عکس اینه که زبانش خیلی بی‌واسطه است. این زبان بی‌واسطه رو باید واسش موانعی گذاشت که هدایتش کرد. چون خطرناکه. الان سوالش اینه دیگه. یه مالکیت یعنی چی؟ خب وزیرش نوشته نوشته 7% جمعیت 84% ثروت رو در اختیار داره. داره با انتظارات شما بازی میکنه. از دیدن همچین عکسی. این یه کارگر مهم دیگه هم داره. چون از این عکس ما تو مجلات زیاد میبینیم. خب یا عکسی که به لازم کار کردی معلوم از چی داره صحبت میکنه. داره ما میگه این که شما فرض میکنید این تنها کار کرده اون عکس اون نیست. اینجا رو داره میگه اینو چرا ما فقط با چیزای فشن میکنیم. اینو میتونیم از تروعت اینا یه جور دیگه هم بخونیم. آیا احتمال اینا همون 7% نیستن که با این تروعتشون 84% ثروت رو در دست دارن؟
توی این دوتا که نشون دادیم یکی اولی که پرزمانتاش بود این هم خب یه استیتمنت داشت هیچ کدوم خود عکس اون چیزی که شما میگه نشون
خب یه علتی داره دیگه اساسا به خاطر اینکه عکس خیلی بی‌واسطه است. خب شما به خاطر اینکه عکس رو تبدیلش کنیم به یک چیزی که قابلیت انتقادی داشته باشه یکی از کاره که خیلی انجام میشه زبانه. خب این زبان باعث میشه که هدایت شه توی یک مجرای دیگه. این همون اتفاقی که توی مستند هم میفته دیگه. فیلم مستند مثلا فرض کنید مستند جامعه شناختی مستند هایی که برخلاف مستند مشاهدی پر مصاحبه هم. خب یا حتی فیلم مقالن کسی توش حرف میزنه از یک چیزی میره اینجا کار کرد. اینجا اتفاقا دوتا چیز کنار هم قرار میگیره دیگه. یکی این همه بحثه که مشاهده به ما دقیقا چی میگه. خب یه بحث اینه که آیا مشاهده به تنهایی کامله یا نه. خب حالا راجع به همون عکس ها با دوتا دیدگاه داریم. یعنی شما یا میتونی موزل نگاری کنی که مثلا بابت اینکه بحث عکس اجتماعی موزل نگاریه. یعنی شما برای اینکه نشون بدین که چه میدونم آدم ها مثلا شرایط بدی دارن مثلا تو قبر میخوابن راحت ترین راهش اینه که شما آدمی نشون بدین که تو قبر خوابیده. این میدونین یعنی این راه به لحاظ ژورنالیستی ساده‌ترین راست. یه آدمی که داره تیر خورده ساده‌ترین راه ازش اینه که عکس بگیره که تیر خورده از این. ولی حالا باید به این فکر کرد که آیا این راههای دم دستی که ما هی در تاریخ چیزش کردیم تنها راهن یا نه راههای دیگه هم هستن. خب مسئله اینه که وقتی اون عکس قبلی واسطه بشه دیگه به این بابا حتی یک میکروفون دادن نمیشه که حرف بزنه که اصلا تو قبل میخوابه حالا راضی نیم نیستی.
خب این سوالی بعضی بابا ما اگه قضاوتمون رو نشون بدیم خب اصلا کار دیده نمیشه. یعنی مثل همون آینه هست که گفتید که خودم رو گرفتون هست خودم رو داری آدم یه مثل خودم داره نگاه میکنم. خب این باز فایده نداره که
نه ببین کار دیده شدن که خب ما انتخاب باید بکنیم دیگه. ببین کلا توی جریانای حالا یا رادیکال یا خلاف جهت شما باید انتخاب کنیم که کدوم طرف میخوایم بایستیم. آره معلومه شما وقتی یک فیلمی بسازین نه رو تو هر سه شما اصلا بخواید تصویر خودتون مثلا از فرض کنید از زن ایرانی این فیلم بسازید خب معلومه فیلم خیلی کمتر دیده میشه تا سریال تلویزیونی که مثلا چیزی
باشه. منظورم اینه که یعنی برای اون عکس مثلا اون خوابیه خب من بیام براش که بیانیه هم بنویسم خب نظر خودم
نه لزوما بیانیه هم حتی بنویسید. من یه چیز دیگه به شما میگم همون عکس رو جایی که تو قهر باشه تیکه تیکه دیدین عکس آدمایی که اونجا مثلا آدمای دیگه هم که اونجا بودن و خانواده هایی هم اونجا بودن خیلی راحت میشه شما یه عکس بگیرین که اینا کنار هم نشستن بغل قبر خیلی خوشحالن هیچ کی از جمعشون نمیاد. میدونی بستگی داره که چطور بخوای نشون بدی. مسئله بی مسئولیتی عکاسه. اتفاقا مسئله اینه که فکر میکنه ژورنالیسته و فکر میکنه باید سریع‌تر تاثیر رو بذاره. مسئله اینه که کسایی که ابزار دارن دغدغه اجتماعی ندارن. مسئله دغدغه اجتماعی داشتن دیگه. شما اگه دغدغه اجتماعی داشته باشی این عینکه چشتونه. چه عکاس باشی چه نویسنده باشی اینطور میبینی. اگر نداشته باشی و فکر کنی که عکس بندازی حالا یه شوکی بده مملکت از زیر رو میکنه خب میشه همه قبر خوابیه. همین اتفاق افتاد. هر کی از سر راه رسید از کیانیان و فلان و اینا شدن صاحب
کیس و فلان. آخرش اینا اون کسایی که بدبخت بیچاره شدن خود اینا بودن که بعد معلوم نیست کجا بودن. طرف خودش گفته بود من جن راحت بوده میچک میدونستم بخوام. به لحاظ حقوقی هم بحث حق به شهر شما میتونین برین همچه بخوابه. اصلا مسئله جن چه کسی حق داری نه اینجا بزرگ بلند کنه؟ ممکنه که البته جای حتما سریع که توافق داریم جای مناسبی نیست. من برای حالتا اکزاجرش میگم اگر این آدم بخواد اونجا بخوابه، اگر دستورش بخواد دستورشی بکنه، من از دلسوزتر از اگه جمعش کنم که من در تفنه شغل خوبی با سات جاد میکنم هیچ وقت اینجا نمیشه دیگه. بیدیم
من خواهد ندارم درسته این که شما میگیست در مدر اکسایی که حال اصلا هم بیچه که میگیره گرافی که توی قلبی گرفته شده کار نداره، ولی این که مقایسه ای که رو بیدیم انجام بدیم با فوتومنتاج های در واقع باز اسمیش یادم نمونه بارزش انقلاب کمون فرانسه بود دیگه که عکس‌ها باعث شد که خب همه اون آدم هایی که میدوندن با گیوتین اعدام میشن.
دقیقا دیگه
تا همین عمله، ولی خب نمیشه. من نمیدونم چطور میتونی میدونم
ها سختش ببین بحث سر همینه که یه چیزی حسابی جا افتاده. اساسا یکی از خود مغزله فوتوژورنالیست خب از همون کسایی که نقشه رو گرفتن میدونیم دیگه، خیلیشون میشناسیم ما و کشور خودمونم عکاسی داریم که در حد بالاترینش بوده محمود کلاری که با گردن کلفت‌ترین چیزای تو دنیا همکاری می‌کرده واسه هم عکس ژورنالیستی. اگه دیده باشین عکسی که محمود کلاری از انقلاب ایران گرفته به لحاظ عکس بی‌نظیره تو هیچ جایی نیست، عکس خیلی کم عکسی که از انقلاب ایران گرفته، ولی مسئله سر اون خواسته است، اون نیازه است. خب اون ورش هم هست، شما میدونید یه سری عکسای زیادی هم چاپ شده که طرف صحنه سازی کرده که حتما اینو بکشه و پول داده هم توی جنگ چیز این اتفاق افتاد.
یه نمونه بازش عکس کاوه بود که باز اینم
آره نه اصلا یه عکسی که سر جنگ چیز جنگ صربستان اصلا یه عکاسی بود که جایزه گرفته بود سر عکسی که پول داده بود که بکشه. خب مسئله اینه که این وقتی به اینجا میرسه این یه حتی گفتمان رسمی میشه خب خطرناک دیگه. نه اولین جایی که باید جلوش موضع گرفت خود ماهای به عنوان کسی که توی دانشگاهی ما فلان اینا اولین جایی که سوال و سر پیش بیاد این که خب منافع کیا رو تامین میکنه میدونی واقعا به نفع کیه این عکس خود ژورنالیست معلومه این همه حرف فیلم گرفتن خب این کی میخواد پولش بده پول چاپش فیلم اصلا میشه چند نمایش سر این عکس گذاشتن اینا چی حمایت میکنه خب قطعاً هیچ چی خب یعنی اگر ما بخوام بریم مثلا اگر من به عنوان یک منتقد میرفتم همون عکسی که میگفتم از این کارت خواب میگرفتم قبل خواب یه دور هم خوشم چایش نمیذاشتن اینا خیلی خواهد تو مردم عادی میگفتن که آقا تو رفتی داری چیز میکنی که اینا زندگیشون خیلی خوبه. خب مثلا این مرز است که این مرز رو چطور میخواد ببندی؟ مثلا این اون ابزار حواست باشه که آره ممکنه استفاده که داری میکنی نه پول پشتش باشه نه کسی حمایتت کنه حتی ممکنه بگیرم بکنن فلان جا ولی آیا باید هم ببینی یا ندی؟ یعنی اتفاقا تاریخ پر از اینه که پیامدها اینا چیه. لااقل مثلا توی جایی مثل خود ایران ما دیدیم هر وقت سر و صدا شد به سر یک کیسی اینجوری جمعشون کردن بردنش میدونی؟ یعنی این هیچ کمکی نمیکنه به خصوص که ماها آدم پیگیری نیستیم. یعنی همون که سر صدا میکنن که آقا اینها چه بلای سرشون اومده فلان اینا بعد کجا کسی پرسید بره هم به دولت همین آدمو پیدا کنه بره ببینه علاقه چطور زندگی میکنه. وقتی اینجا باید
مشکل رو جای دیگه بررسی
کنه. اگر خودمون رفت مسئولیت نکنیم مسئله اینجا اینه که معمولا اینطور این قضیه اینجوری میشه که ما میگیم که خب این یک راهیه که تنها راه میدونیم نیست ولی فکر میکنیم که این دم دستری راست. ولی از اون طرف هم میگیم خب اگه ما بخوایم کار کنیم که حمایت رو میکنه فلان 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 اینا خب اینا میدونیم
خب باید چیکار کرد؟ باید خند داد یا نه؟ بحث سر اینه اگه موقعی هستش که نمیدونیم ولی فکر میکنیم که الان میدونیم که این مرز کجا شکل میگیره، حالا فکر کنیم که چون این عکس نه کسی میبینه نه کسی چاپ میشه، خب الان که مثلا با شبکه اجتماعی که دیده میشه، ولی قطعا این همه آدم پشتش جمع نمیشن و اتفاق نمیفته. مسئله اینه که عکسایی که میگیریم یا فیلمی که میسازیم قراره ما رو با چی حرف بزنیم. موزل نگاری قطعا تنها راه پرداخت مسئله اجتماعی نیست. میدونیم
مزد
جان
مسئله این هم شاید باشه که ناخودآگاه خودمون توی دستور هنری وقتی با ایران صحبت می‌کنیم مثل یک سفارش داده شده ولی سفارش داده نشده است. یعنی تو مثلا تو فیلم سازی من میشم تو کوتاه ببینم شما اگر تو جشن خارج از ایران شرکت بکنید مثل میمونی شما سفارش از پیش ننوشته ولی دارید و براش رو می‌سازید و خب این میره کن میره ونیز و هر جای دیگه. این از عکاسی موزوی را ایران شما نگاهی که شما میگید خب اونا لازم دارن دقیقا من دیگری با اون دیگری خاورمیانه یا ایکس یا هر جای دیگه ای خب مثل سفارش میمونه، سفارش یک عکاس میده و عکاس به شدت سیاسی نیست، عکاس مثل یک عکاسی که مثلا سر کوچه مادر من عکس مثلا بچه گیری ما رو میگرم همون کار داره میکنه.
آره دیگه به این مسئله اینه که ما بتونیم یک خط رابطه یک خط اقتصاد رو چه توی هنر چه توی ژورنالیست پیدا کنیم و خودمون رو نسبت خودمون رو تعریف کنیم. این کاری که فردیه دیگه، خب اصلا کل اندیشه انتقادی سر همینه دیگه، سر اینه که آقا ما کجایی میخواییم، اینا همه هست ولی ما کجاشو قرار بگیریم. خب ما اگر این چند درصد هم خب بریم سر همونو بگیریم که دیگه خب به قول تو بقیه که دارن شغلشون انجام میدن، آیا ما باید به این شغله قد فکر کنیم؟ پس چی باید درستش کنیم؟ به اینش باید فکر کنیم. جان
در مورد اینکه این عکاس مثلا بعد قیامت‌های عکسی که می‌گیرن توجه کنه نظر این نمی‌تونه درست باشه. شما موقعی که یک مکانیسم یک چیزی رو بیان کنید هم اینی که در قدرته و بهتر می‌تونه ازش استفاده کنه هم اینی که تحت سلطه است دیگه. ما بهترین نمونه حالا بگم بحث انتقادی رو بگیم سرمایه مارکس چی شد؟ مارکس سرمایه رو نوشت، سرمایه‌داری را ازش استفاده کرد، بهتر از عشق پرولتاریایی که در روز از سرمایه استفاده کنه.
دازه تو خیلی بد بینیدی شد.
نه اتفاقی گفتاد با من همینه. الان سرمایه‌داری هر جا به بحران میکنه میره مارکس میخونه میبینه مزلاتش چی بود و حلاش پیدا میکنه.
خب ببین آره دیگه بسیار در این وسیعت رو مثلا سانسور نکنه دیگه، یعنی این هست، یعنی معلومه ما خودمون در اون ساختار قدرت داریم فکر میکنیم دیگه، یعنی همین بحثی که داریم میکنیم هر جای دنیا اتفاق میفته در اون خود ساختار قدرت خب طبیعتاً پادش هم ساخته میشه دوباره. ما بعد همون بحثی که مثلا دولوز اینا میکنن دیگه درون خودش بعد ما درون خودش داریم مقاومت میکنیم، ادعایی هم بیشتر از این نداریم، بحث سر همون مقاومت هست درون این سیستم. واسه همین مثلا توی
هر دو طرف رو تجهیز میکنن
راه جدید بر پیدا کرد دیگه. تو میدونی نه ببین یه اتفاقی میفته یه خود این جریان شناسی باید کرد. مثلا فرض کن توی هنر یه آرتیست چینی احتمالا میشه آی بی بی خب که این دیگه واسه چیزایی که مثلا چیز هنر رو میگن خیلی دیگه مثلا هنرمند منتقده به خصوص که زندان بوده فلان اینا خودش میشه یک اپوزیسیونی، ولی در واقع مسیری که این داره کار میکنه مسیری که کاملا کدگذاری شده است. خب اینجا یه مسئله من حواستان بهش باشه، این که توی این نظام جهانی قدرت مسیرهای مقاومت کدگذاری شده است. خب یعنی اگر حتی شما میگه خب با ما نیستی خب بر ضد مایی، حالا میخواد چطور کنی؟ اگر با اقتصاد بخوای طرف باشی راه اقتصادیش هم تو اون چارچوب مقاومت هست. خب پس اونم نباید بری. اینی که داره میگه در نظر مارکس رو میخونه چیز میکنه اینه، این هنوز تو همون کدگذاری هست، یعنی داره کدگذاریش میکنه. ولی خب حالا این وسط تو مثلا بیایی که مثل لوفر رو پیدا کن که داره اتفاقا میگه زندگی روزمره. خب بعد تو زندگی خودمون هم میبینه اتفاقا زندگی روزمره تنها جاییه که ما میتونیم که هرمون رو برسیم، یعنی تنها جاییه که ما میتونیم دوباره حریمامون رو هی تعریف کنیم و هی خراب کنن و هی تعریف کنیم. خب اینجا یعنی میخوام بگم که یه حد اولایی همیشه وجود داره که بشه یه کاری کرد. ولی عارف اگر شغلت، یعنی من همیشه مثلا بچه توصیه اینه که اگر مستندساز، اگر مستندسازی به عنوان شغلتونه، درآمدتون از مستندسازی، نه خیلی سمت این چیزا نرید، بخواد چیکارش کنید، نه اون ور دنیا استقبال میشه ازتون، نه این ور دنیا، اگر فلان نه. ولی اگر فکر میکنید که یه کاری که کردن خب تو اون دوره مثلا میشه درس گرفتون، نه تعاونیه، خب یعنی که شما بتونید کنار همدیگه با هم فکرین با سرمایه خودتون فکر کنید که چیکار میتونید بکنید، و اینکه یه خود چشتون رو ببندید به اینکه حالا فیلم ساختون باشه جایزه هم نگرفت نگرفت، ولی فیلم رو خودتون مانو بدید، خودتون بدید این برای این بار نشون بدید. به این مسئله یکم مسئله موزل نگاریه اتفاقا همینه، اون اصلا نیاز نداره، اصلا مسئله شون موزل نیست، واقعا خود رسانه ها پروپاگاندش میکنن، نیازی به جایی نداره. ولی شما برای اینکه نشون بدین اون آدمی که قبل کابرم هست حق انتخاب داره، حق داره که بگه من چطور میخوام زندگی کنم، باید یه جوری از اون تصویر بگیرین که این حق رو به اونم بدین. این عکسی که من از اون قبل کابرم نشون دادم کاملا غیر اخلاقیه، به لحاظ اخلاقیات هم غیر اخلاقیه، میدونین؟ این آدمی که جمعش کردن بردن، یا ما عکس میگیریم از اینکه یکی داره کتک میخوره، یه دستفروشی داره کتک میخوره، عکس میگیریم فردا مثلا روزنامه شرق میندازیم، آگاهی بخشی هم میکنه. ولی یه حد اول، من نمیگم که اولین باری که این اتفاق میفته ممکن نبود، ولی یه جریانی که دائم سیکلیه که داره تکرار میشه، یه جور بی اخلاقیه که من از موضع عکاس فرادست که ابزار دارم به اون میگم تو باید اینطور دیدشی، به عنوان چیز تو باید کسی که کتکت زدن دیدشی. خب یه خود خیلی کار پیچیده نیست که فکر کنیم که مامور شهرداری جمع میکنن اون دست فروشا رو،
میدونم مثلا میگم در واقع سادگی نیست، مثلا ما حتی چیزای مقاومت که مثلا مایی که مثلا به محیط زیست میگم که قرار زن کنم یا فاطر و اینا یه شکل مقاومت علیه
در اونا سرشون در اونا
دقیقا همین رو میگیره، در اونا خودش هم میکنه کارداری کنه و الان دقیقا کسی که دارن
خب ببین تموم نمیشه، آره تموم نمیشه. آره مثلا مثالی که داده خیلی مثال درستی، اتفاقا خیلی مثال خوبی، به خاطر اینکه خود محیط زیست الان دست یه سری سرمایه‌دار افتاده که از ساختن باتری‌های خورشیدی نمیشن سود دارن میبرن، به ساختمان‌های سبز. یا شما اگه بخواید گیاهخوار باشین، مگه پولمون میرسه ما گیاهخوار باشیم؟ گیاهخوار بودن خیلی کار گرونیه، ولی مسئله نه گوشی روتره، ولی گیاهخوار بودن گرونه. آخه اون مدل گیاهخواری که مثلا در اروپا هم هستش که حالا اینو بخوریم اونو بخوریم، کار گرونیه، رستوراناش هم گرونه. ولی مسئله سر اینه که به اونجا هم ختم نمیشه دیگه، مسئله اینه که اون وقت شما به عنوان کسی که مقاومت می‌خواستین بکنین با محیط زیست، حالا اومده خریدنتون به همین راحتیه. حالا این دیگه به خودم بستگی داره، من از یه جایی به بعد خودم می‌فروشم یا نه.
نه بس عکس دیگه، همون یه از اون پیامداش نمیتونی
شما تفره
یک عکس نبد جامعه شناختی داشته نشته.
ببین چرا؟ چرا؟ نه ببین یه چیزای تجربه هایی میگم، اگه اولین باری باشه که این اتفاق بیفته آره، ولی به عنوان کسی که مثلا محقق و جامعه شناس و فلان و اینا که فکر میکنی که باید با بقیه صحبت کنی و چیز کنی، این جریان شناسی خیلی پیچیده نیست، یعنی کلی کتاب هست راجبش، کلی میشه تحقیق کرد راجبش. اصلا من میگم فرم های این مدل نگاه موزل نگاری و حقوق بشری خیلی فرم مشخصیه، یعنی همین الان اگه مثلا شما بگین که من میخوام فیلم بسازم واسه فلان جشنواره ایتفای توی هلند که بهترین جشنواره مستند دنیاست، سه تا فرموله، هیچ کار پیچیده‌ای نداره، یعنی خیلی راحت شما میتونید بسازین، مشروط بر اینکه پشت اینم حالا یه آدمی پیدا کنی که واسه که اولین فیلم سازتونه سفارشتون بکنه که آقا این فلان، وگرنه خیلی کار پیچیده‌ای نیست. یا مثلا واقعا فکر می‌کنید کار پیچیده‌ایه که مثلا فکر کنیم به اینکه حالا ما مثلا فلان کشور اروپایی از من ایرانی چه انتظاری داره؟ اینو شما توی موضع مثلا هنر به خصوص تجسمی خیلی راحت می‌بینین دیگه، یعنی میان مثلا به من ایرانی میگن که آقا تو این موضع چیز عادی موضعی، یعنی خیلی تجربه انضمامی خودمه که آقا شما ایرانی چه شرجی می‌پوشی؟ خب
اینو من فقط ممکن بود یه موقعی مثلا زمان دانشجویم که مثلا چیز بود، یه موقعی اگر مثلا کمیته میگرفتم به من میگفت. بعد از اون من نشینم تو از این فرانسوی شنیدم. خب این داره اتفاقا به تو داره به تو میگه که اگر تو اتفاقا در دوران پس از استعمار تو باید ایرانی باشی، ولی ایرانی بودن چیزی نیست که خودت انتخاب کنی در ساختار قدرت. من به تو میگم ایرانی بودن یعنی چی؟ خب نتیجه چی میشه؟ یه دوره میشه چه کاره میفرو فرسان تو ایران؟ کاره که چیز بود؟ خط بود. خب بعد چه کاره میفرو؟ چیزی که شما مثلا میدین طرف یه کلاه بود میداش یا لباس کشتیگیری تنش میکرد یا یه چیزی موشه چیز خط نسلیق میکرد. اینا چقدر به هویت امروز ما ربط داره و چقدر ساخته میشه؟ میدونی اینا چیزهایی که خب میشه بهش فکر کرد دیگه.
من فرمولش
نمی کنم اتفاقا واسه این من چون دارم سلبی نگاش میکنم. من الان به شما دقیقا نمیگم که شما چه کار میتونین بکنین، چون اون خیلی مهم نیست، یعنی اونو میشه بهش فکر کرد. ما داریم میبینیم به جریانی که الان هست، یعنی این اتفاقی که داره میفته داره چه کار میکنه. اساسا مثل هر حوزه دیگه ای از دانش، همین مثالی که زدید سرمایه‌داری در برابر مارکسیسم فرفان، اینا توی رویکرد سلبی هستند که ساخته میشن دیگه. در نتیجه من یه توصیه هایی دارم واسه اینکه چطور میتونه مستند جامعه شناختی جامعه شناختی باشه، ولی مهمتر از اون فکر کنیم که چی نیست. اگه بدونیم چی نیست میشه فکر کرد چی هست. خب این کاریه که خود حقوق بشر هم میکنه. حقوق بشر هیچ وقت نمیگه چی خوبه، میگه چی بده. ما هم باید همین کار کنیم. تمام چیز حقوق بشر اینه که یک شری وجود داره بازش دوری کرد. شما هیچ چه حقوق بشر نمیگیم بگه که چی خوبه، فقط میگه چی بده. حالا ما هم کار کنیم. این اون چیزیه که ما فکر میکنیم که بگیم این هست، حالا چطور باید ویرانش کرد. خب حتما ما یک اقلیتی هستیم با قدرت محدود، با هزار تا مسئله که داریم و یه اکثریتی وجود داره، رسانه داره، ابزار داره، جشنواره داره، نمیدونم هزار تا آدم داره که بعد دست منم وای میسته، من باید از اونم بترسم. در نتیجه خیلی کار چیده، ولی نمیشه چشمونم بس، یعنی بس داره اونها، بس داره فرمول کردهش، بس اینه که خب چیکار کنیم، بشنیم دست بی دست بذاریم فکر کنیم که حالا یا عکس این هست یا اون نیست، خودمونم میدونیم نیست.
نه
این فعلا آخه بحث اینه که آره ببین منم تاکیدم روی همین که دو تا رو باید با هم باشه، یعنی هم باید کمک کرد هم گفت، یعنی من مثلا گفتمان و بشریت میتونم تبرئه کنم که خیلی جاها گفتم خیلی کمک کردن نصف آدم تلف شده بودم، ولی مسئله اینه که آیه همه چیزه تاکید من روی این همه هست.
با یه عکس نمیشه، شما یه عکس میارید، این عکس
نه 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 اصلا اصلا شاید نیست دیگه، این
اصلا یک نفر دیگه لازم نیست.
نه نه ببین این نه ببین اون شایده نیست. خب بحث این سنجش اون شایده است. شما خیلی راحت میتونه سرچ کنید، برید تو اینترنت عکسی که راجع به سوریه سرچ کنید، این درصده من فکر میکنم حتی یک عکس اینجوری نیست، یه دونه. یعنی این بحث در نسبت توازن که نیست، اصلا من سر توازنش هم صحبت نمی کنم، سر این صحبت میکنم. میتونم همه سرچ کنیم دیگه، شما برید من شما سرچ کنید راجع به عکس جنگ ویتنام، راجع به جنگ عراق، راجع به هر فاجعه ای در دنیا ببین چی واسهتون میاره. بگردید اون برش کجاست؟ وجود نداره، چون خواستار نداره. چند نفر اصلا اونو دانلود میکنن بزرگش میکنن؟ همینجا ما بریم نیرو کار بکنیم که منم بیارم اینجا مثلا چند تا نشون بدم. چند تاست واقعا؟ الان مثلا راجع به جنگ ویتنام خیلی جالبه دیگه، بحث جنگ ویتنام شما بگردید راجع به جنگ ویتنام، اون عکسایی که این تناقض رو نشون بده، یه آرتیستی به اسم مارتا رازلر، یه خانم فمینیست چیزه، اکتیویسته، این عکسی که 174 گرفته بگم، این فوتومونتاژ 174، شما توی این میبینید یه خونه از همون خونه ژورنالیا که بعد زندگی امریکاییه، و این زنی که با بچهش به قدیم میاد بالا، این به شما خیلی چیز دیگه اینه تو اون عکس، برای شما نمیدیدین دیگه. یا مثلا این فیلم مجموعی 2004 شد، این باز از اون عکس تبلیغاتیه که پشت تبلیغ این زندگی روزمره چیز صحنه جنگه، یعنی در واقع داریم میگه پشت همون توازنی که داریم میگه در واقع در نسبت سرمایه داری با جنگ چی نهفته، با وعده دموکراسی، با وعده رفاه، با وعده آرامش، واسه چی نهفته. خب مسئله سر همینه، مسئله سر اینه که تازه اینا رو نمیاره واسه تونها، شما اگه تو تصویر رفت تو جنگ بیاره اینا رو نمیاره، اینا اصلا تصویر هایی نیست که بیار، همون تصویر رو فقط میاره. به بحث اتفاقات گوگل چیز خیلی خوبیه، یعنی به لحاظ اصلا موتورهای جستجوگر خیلی خوب به شما میگه دنیا داره به اون ور میره، به چی باید فکر کنیم ماها، چون وقتی شما دارین سرچ میکنین همه ما الان رفرنسمون همه گوگل و ایناست دیگه، به هر حال عکس‌ها و فلان فلان فلان، ما بخوایم یا نخوایم منابعمون رو با سرچ ها میاد، و این سرچ ها چطور ساخته میشه؟ در اصل تکرار، و کیا تکرار میکنن؟ خود ماها. پس میتونست باشه امثال این عکس ها، ولی نیست، چون کسی هم دنبالش نیست، و شاید تفکر هم اینطور ساخته شده، یعنی نمیشه بگید کسی دنبالش نیست، اصلا ساختار یه جوریه که این کجوری بازار قرار میگیره.
چرا اینجوری بهش نگاه کنی؟ اصلا بازاری بهش نگاه نکنی، خود اون عکاسی که سال دم گرفته دوست میداشت که یک اینجور عکس بگیره، بس اینکه اصلا یک نبوغ میخواد، یک خلاقیت میخواد گرفتن این عکس، و این افراد تعدادشون کمه.
خب قطعا این
هم کمه.
خب ما نه، به بحث نبوغ نیست دیگه، بحث دغدغه است. شما اگه به این مثلا الان فکر میکنی، من مثلا اسمشو میذارم مثلا دغدغه این کار، چون باید بهش فکر کرده باشی که اینا بر حالا نبوغ هم من رد نمی کنم، ولی کلا من معتقد چیز نیستم. خب این بحث دیگه، بحثی که یه موقعی از کار گروهیه، بحثی که یه موقعی هست دیگه مثلا آدم ها باید خودشون دست هم دیگر رو بگیرن، ولی واقعیتش اینه که برای اینکه بفهمیم دنیا کجاست، کجا داره میره، خیلی الان اتفاقا یه موقع خیلی سخت بود، مثلا جامعه شناسا میشستن آمار میگرفتن، پرسشنامه فلان 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 فلان، الان خیلی راحت شما میتونید همونو برید گوگل کنید، به شما میگه که مردم چطور فکر میکنن، تا یه حد زیادی به شما میگه، اگه دقیق نخواهیم به شما بگن چند نفر چطور چیز کردن، به شما میگه تصور مردم از جنگ چیه، تصور مردم از جهان سوم چیه، تصور مردم از همه اینا چیه. این اون جایی که ما فکر میکنم باید سرش وایستا، همه این تصوراتی که گوگل میگه هست و چیز دیگه توش در نمیاد. خب و آره دیگه، خب طبیعتاً اینها بالاخره اینو بخوای سرچ کنی باید بگی فلان عکاس فلان کارش در فلان سال، مارتا رازلر.
البته اینم بگم ما حالا چون داریم کم کم هم میان جلوتر بگیم
بارگوگیه
رو از یک پست مدرنی، این حالا دغدغه یک طرف قضیه هست، یک طرف قضیه زیباشناسی اون دوران هاست، ما نمیتونیم بگیم که آره مثلا همیشه همین شکلی جنگ عکاسی شده، ویتنام عکاسی شده، ما یکم جلوتر که میان جنگ عراق خیلی از هنرمندا بودن که دیدن نگاه گذاشتن کنار و اولا اصلا حتی 20 سال پیش اصلا گفتن که دیگه چیزی به نام تکرکس ما نداریم و توی مجموعه نشون داده بشه، و اون اصل قضیه رو گذاشتن کنار، اون آن قضیه که الان خب آدامز گفته دیگه اون لحظه ای که برای جنرال راشه میکنه دو چیز آدامز عکسشو گرفته، یه اون آن قضیه رو گذاشتن کنار و بعد اون قضیه رو عکاسی کردن توی جنگ. برای همین من احساس میکنم که شما بیشتر دوست دارین که یعنی عکاسا رو آن عکاسی نکنن و یه مدیای دیگه داشته باشن، مثل هاردسکریپت که حالا تنها بوده با فوتومونتاژ کار کرده، یکم آرتیستیک‌تر باشه با مثلا نشون بده که چی میخواد بگه.
نه ببین اون آنه مال اون بازار است، ببین کل بحث فلسفه هنر که مثلا بخونی راجب ما نیست. خب یعنی راجب تمام آدمایی که هستن توی فلسفه هنر، آدمایی که همه اروپای غربی هستن. خب یعنی ما نمیتونیم فکر کنیم که حالا اینها جوری صحبت کرده باشن که یک نسبتی مثلا با ما فلانی بود. و اون مدل زیبایی شناسی سر اینی که حالا چی زیبا هست چی نیست، از چه لحظه‌ای باید عکس گرفت، کجا رو باید ثبت کرد، فلان و فلان و فلان، اینا چیزایی که خود به خود بازارش هم پیدا میکنه. خب ولی مسئله اون اینه که اون آنه با چی گره میخوره. آیا اون آنه اتفاقا با اون گفتمان حقوق بشری گره میخوره؟ میخوره، همیشه میخوره در من. خب ولی در واقع شما یه چیزی که خود پیچیده بشه، اصلا شما میتونید یه تو حتی تو ادبیات هم هست دیگه، مثلا شما وقتی که از برشت مثلا صحبت میکنین، توی برشت همیشه این دو تا پارا چیزا با هم هست، یعنی هم سویه قدرت هست هم این سویه هست و یه جور قیاس ایناست با هم. خب این مسئله بحث اینه که واقعیتش اینه که من توی مثلا توی خود عکس جنگ که مثال میزنی، یه مثال خوبیه عکس جنگ، اون قدرت چیز دیگه میخواست. اون قدرت اصلا اتفاقا بحث لطفار بودن آدم ها، بحث تصاویر دلخراش خیلی نمیخواست. یه چیز احتمالا بشناسید، سعید صادقی. سعید صادقی و عکاس خیلی مهم جنگه. این یه کتاب سعید صادقی یه کتاب داشت که هیچ وقت این کتاب نداشتن چاپ شد، یعنی کتاب چیز شد این عکسش هم در نیامد. این عکس ها اتفاقا عکسای بودش که ممنوع است، هنوزم ممنوع است. خب و اتفاقا واسه این میگم که باید دید این که صرفا مثلا یه آدمی خوندش میره، باید دید تو چه دستگاهی کار میکنه که میخوانش نه. خب عکسای جنگ ایران و عراق بیشتر خود طبیعتا خود حکومت میخواد، خودش هم حمایت میکنه و پولاش میده، اونی که تایید میکنه. آیا عکسایی که باید ببینیم عکسای شهدا رو بیشتر باید ببینیم، عکسای شکستا رو باید ببینیم، یا عکسای پیروزیا رو، عکسای تبلیغاتی رو؟ میدونی اینو تو روسیه میشه پیدا کرد. در نتیجه عکسایی که سید صادقی گرفته تو اون کتاب خیلی عکسش شاپ شده، خیلی عکسش نشده. خب اینا واسه تعیین کننده است که حالا اون دغدغه داشته گرفته. خب این که نگیریم و حالا چون نمیشه چیز دیگه است. اتفاقا تو عکس جنگ، تو عکاسای جنگ آدم اینو میبینه، این دغدغه که نیست طرف تو یک موقعیتیه که اصلا معلوم نیست خود عکاسنده برگرده یا نگرده، دغدغه این نیستش که عکسش چقدر میفروشه چی کار میکنه، عکساشون بایگانی میشه. ولی فوتو ژورنالیست فرق داره، طرف میره بهش میگن که آقا اینجا کارت خواب وجود داره، یا خودش پرسه میذاره یا خبرنگارش بهش میگه اینجا کارت خواب وجود داره، اون میره به معنی که چیز کنه که این یک کارتن خواب فلان فلان، و مسئله حق اون آدم ها رو به این عکس ندیده میگیره دیگه.
اون که آره اصلا
بحثشون داره مخلاقیت در عکاسی کسی، آره اصلا حق اون آدمه. تو اصلا میخواید توی مستند که به خود خیلی شما بعضی آدم فیلم بزازی، اصلا بحث در اینه که این تصویری باید با تصویر خودش موافق باشه تو اون عکس. میدونی یه تصویری آدم داره ارائه میدی، اون تصویر بخشی از ساخت واقعیت داری، میگه فلان آدم ها فلان جنسیت ها فلان اینجوری زندگی میکنن، و تو چطور میتونی فکر نکنی که خود اون آدم داره فکر میکنه؟ و نتیجهش میدونی چی میشه؟ نتیجهش میشه که مثلا تو بحث شهر شما میبینیم چند وقت میشه جایی دعوت بودم داشتن تصویر میگرفتم واسه محله اطلاجان، آقایون شهرساز همه جمع بودم، آقایون که گوستامون روی شهر که حالا چطور زنده کنن شهر رو، محله رو احیا کنن فلان فلان فلان، یه عالم شهردار رو که میگم مسئول شهری شهرساز و برنامه‌ریز، همه آدما جمع بودن. و جالب بود توی اون سمینار بود یه نفر از اهالی محله بود، تازه توی شهرساز و برنامه‌ریز با یه عالم ادعای نمیدونم فلان و اینا. ما کاری که کردیم همین کارو کردیم، من دو تا از اکتیویست محله بردم فرستادم به جمعیت، رفت میکروفون از این گرفت به اسمشو نمیگرم، اون شرکتی که تو همه محله بود لاجان و سیروس و اینا خیلی پروژه داره و خراب کرده اونجا کار میکنه، بعد به شرکت میگم شما اصلا هیچ کاری نکنید. میدونی مسئله اینه که میدون چقدر اینا تو بارده میدونم، ما خودمون با عنوان عکاس، با عنوان هنرمند، با عنوان منتقد خودمون فکر میکنیم اینا آدم نیستن، عکسشون رو میگیریم هر جوری خواستیم میذاریم، نمیدونم واسه خودمون داریم میکنیم.
هیچ وقت اینو با آدم
نه من فکر میکنم
نه من خوشگلم از
نه تو آدم تو من هم دوست دارم
یعنی یه مقایسه بود که عکسی که مثلا ادام گرفتی شده بود با عکسی آدم رسن
نه به لحاظ زیباشناسی اینا آره ولی اونم دوباره این بود که تازه پا گرفته بود ولی بعدا میبینی راجع به عکسای جنگ خیلی بحث شد که واقعا همین سوال هم همین بود که این عکس واسه ما چیکار کرده عکس جنگ ویتنام خیلی بعد از سرش بحث شد سر عکسای آدامز نه روز من بگم غیر اخلاقی وسط جنگ عکس گرفته ولی بابت این که خب فکر چه جور تاثیری بوده یعنی همونایی که یه دوره به قولی جالب بود که این عکس در اومد و بالاخره داره نشون میده ویتنام چون اینجوری هم نبود که این عکس هم بعد از یه دوره در اومد یعنی اول خیلی راحت آره این عکس نمیتونست بیاد بیرون بعد که دوره در اومد شد فشن مسئلهش این بود یعنی اون جریان رفت جلو و تو به عنوان آرتیستی که داری چند سال دیگه این عکس ها رو میگیری و میدونی چی میشه دیگه نتیجه شد تو سربستان یعنی اوج فاجعه عکاسی توی این توی سربستان شد که پول میدادن که آدم میکشتن دیگه همه جور یه فیلمی هم هست اتفاقا راجبش من اسمم یادم بیاد یه فیلمی که اتفاقا راجب یه عکاسه نه مستند نبود بر اساس یک داستان واقعی بود یه عکاس صرف آره من اسمش یادم نیست این خب پیچیده است دیگه شما توی این عکس مثلا یه جور دیگه این کار رو میتونیم ببینیم دیگه مال باربرا کروگر که این هم
یعنی اگر که اون مسئولیت پذیری عکاس نباشه و اون فکر نباشه و اون جهت دهی نباشه ممکنه اون آن فقط یه آن به نظر برسه یعنی اون آنی که ما خیلی دلم میخواد بهش بقا بدیم با اون عکاس بگیم اون آن خیلی مهمه اون آن اصلا حقیقی نباشه یعنی خودش بر اساس یک آدم چیز دیگه که
نه اصلا اون آن فرضاً حقیقیه ببین این که طرف من نمیگم صحنه سازی اتفاقا من میگم اون طرف اون گذاشته خون ازش میره شاید همون یه خوردی
مور
این صحنه بوده یعنی سر این توافق ما انقدر بدی نمیشیم چه اصلا میگم این بوده اصلا این موضوع حتما هست این مسئله هست این فاجعه هست ولی مسئله روی کرده مونه با اون فاجعه یعنی تو هم موضوع دیگه میشه دید ما میخوایم بریم از معتادات فیلم بسازیم ما باید فکر کنیم این تصویری که از معتادا داریم نشون میدیم بعدا چه اتفاقی واسشون میفته نمیتونی فکر کنیم که جمعشون میکنن چیکارشون میکنن میدونی و اینکه ما از معتادا فیلم بسازیم آیا بعد همیشه بندازیم گردن خودشون خب این خیلی فیلمی که خیلی میفروشه و نمونهشو داشتیم زودتر از همه پخش میشه اینا بعد ولی میخوام فکر کنیم که نه این جریان اعتیاد به کجا وصل میشه خیلی پیچیده نیست خیلی وقتا این چیزها یعنی ما توی همون محله اودلاجان یه NGO را افتاد اصلا میدونی معتادات و خرابه ها فقط نبودن محله رو میشناسین این رفتین که چیز کنین معتاد اینقدر نبودن یه NGO اونجا زده میشه بعد از خرابه های تخریبایی که اونجا میشه یه NGO زده میشه و توی NGO سرنگ پخش میکرد یه دوره بعد خود اهالی اونجا رو میبندن از کل منطقه میبادن واسه گرفتن سرنگ اونجا بعد معتاد راه دوری نمیره اینا خیلی پیش بینی درست بود معتاد میرفتن توی خرابه ها شب میمونن بعد تلویزیون میومد اینا فیلم نشون میداد این مثلا اقتصادیه دیگه سیاسی اقتصادیه فیلم نشون میداد و فیلمه رو که نشون میداد با یه سری صحبت میکرد که مردم ناراضی هم معتاد زیاد شده ولی خب NGO رو کی درست کرده بود خود محل یه سری فعالینش فهمیدن که جریان چیه به خاطر اینکه اون خرابه ها قرار بشه پاساژ خب و قرار بود ساخته بشه تجاری سازی بشه قرار بود محله و اونجا رو چون میراث توش دست گذاشته بود نمیذاشتن تجاری سازی بشه خب یه کیس راحتش این بود که بگن ناامنه این ناامنی یعنی کیسیه واسه سامان دادن خب و بگن ناامن وقتی شد ناامن دیگه یه سری ارگانه دیگه وارد کار میشن بالاخره شربت تجاری بشه دیگه همین شاپینگ مال و فلان و ایناست یعنی من نمیگم که عکاس باید بیاد فکر کنه همه چی اینا تحویلش در بیاره فلان و اینا ولی ماها یه کسایی که به این قضیه فکر میکنیم یا دغدغمون یا از این دانشگاه اومدیم بیرون و هستیم و اینا اگه ما فکر نکنیم که دیگه کسی دیگه هم فکر کنه
حداقل میشه در انتخاب نمایش فیلم نمایشش انتخاب بکنه.
حداقل میتونی مثلا تو به عنوان یه آدم یه چیزی اگه دوتا عکاس اینجوری دیدی حداقلش اینه که بگی آقا تو مثلا فکر کردی به این مثلا میگه چی میشه خیلی هاشون واسه من باشم برخورد کردم تو راست میگی میدونی یعنی این مسئله که خیلی هم پیچیده نیست و ما هم قرار نیستش که یه هوای مثلا فرض کنی حرکت عظیم شکل بگیر از فردا همه آگاه بشن همه آگاه شما باید اتفاق مبارش این چه خبره واسه همین فکر میکنم که این قضیه خیلی کوچیک مثل همون زندگی روزمره است دور و بر خودمون ببینیم که چطور میشه دید مسئله رو آره آره ببین تو خود همون خیلی هایی که من دارم میگم ما نه 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 ببین مسئله آگاهی سازی مثلا نوشتنه ما یه ابزاری که داریم نوشتنه یعنی اگر کسی مثلا دانشجوی علوم اجتماعی باشه چیز کنه اگر ننویسه یعنی هیچ کاری نکرده خب یا ننویسه یک فیلمی با این نگاه نسازه حالا فیلم وظیفه‌اش نیست ولی اگر ننویسه یه جوری نخواه تاثیر بذاره که خب مسئله است ولی اینی که توجه نکنه به عنوان آدمی که باید توجه کنه به این مسائل خب چیز دیگه یعنی یه جور سر مسئولیت دیگه من این مسئله هم خیلی میشنم مثلا همین دوست شهرساز مثلا داریم یعنی آقا میدونین که چجوری فلان این وسط اجاره سازی اینا یا آقا چه کاری از دستم برمیاد خود من که مثلا دارم گفتمان حقوق بشری اینا رو خیلی اینا رو نقد میکنم خودم کمک میکنم همش تو این خیریه همه ما میکنیم ولی مسئله اینه که به اینجا خط نشه وگرنه همیشه که همه چی آرومه مسئله اینه که خب خود امر سیاسیه خود این کنش سیاسیه کجا میشه وگرنه همیشه یه گروهی از پول میده همیشه یه گروهی از پذیرای پوله ولی خب بقیهش چی؟ اون بقیهش سر اون بقیهش هست برای مثلا این براندازی اون تیکش نیست سر که این نیازه که کنارش چیز دیگه باشه
اشاره داره به اون نقاشی میتوگل دیگه آسیا و مسیح به صلیب داره کشیده میشه هیچ کس به مسیح نگاه نمیکنه اون نقاشی همه هر کسی یه طرف داره نگاه میکنه توی نقیس هم دقیقا همین اتفاق افتاده بود دیگه دقیقا این کودک تبدیل کرده به این مسیح سهداز در این بار نگاه میکنه به نفرم دارم میرم تو من یاد میسر این طرف هم دارم بزن
خب اینا آخه میدونی به لحاظ کمپوزیسیونی سری کمپوزیسیون آشنان دیگه یعنی قطعا فکر کرده عکس به این ولی این که واقعا این دلالتیه که واسه توی فوتو ژورنالیست جواب بده ما شک دارم
همین هم اینجوری میشه تفصیلش
کرد اینو باید بنویسیم میدونی این از اون مدلاست که تو مثلا با عنوان یک مثلا فرض کن یه آدمی که فکر میکنه از تو این از چیز دیگه یه در میاد باید اینو بنویسه چون بحث فوتو ژورنالیست بحث سریع ترین تاثیر گذاریه یه موقعی هست عکس یک آرتیستیه نمیدونم فلان بهمان خب زیاد هم داریم از اون آرتیست ها تو این دور زمین ولی بحث فوتو ژورنالیست یه بحثیه که قراره توی مجله است ورق بزنی سریع ترین تاثیر رو بذاره اینجاست که این عکس کیه کجا چاپ میشه کی مخاطبشه مهم میشه دیگه و این همون بحثیه که کردنشون اینکه ممکنه جورای دیگه خونده بشه خود ما کسایی هستیم که احتمالاً جورای دیگه میخونیم ولی خب ما آیا اصلا چرا مجله برام میزنیم مثلا ما میدونی چقدر این مجلهاتی که مردم معمولا برام میزنن برام میزنیم که حالا بخوام اونجوری بنویسیم ولی چیزی هم راجعش بنویسیم دازه یعنی من اینا رو باید با هم دید دیگه این عکسی که میبینین یه کاری آرتیست برزیلی لاتینه از این نظر خیلی جالبه به اسم سیلو میرلس این یه کاری که کرد خواهم بگم تأثیر گذاری ها چقدر میتونه جزئی ولی مؤثر باشه این اومد توی یه چیز نوشابه کوکاکولایی که میومد توی بازار اومد خورد هی اینا رو جمع کرد و خب اینا رو پس میدادن دوباره پر میشدن این یک گروهی درست کرد و روش در واقع شروع کرد نوشتن شعارهای ضد امپریالیستی
و خب کوکاکولا به عنوان مظهر این و این تو مدت ها صداش در نیومد تا حدی که خیلی زیاد شد و واسه خود کسایی که اینا رو مسئولش بودن و اینا چیز شد این کیا دارن این کار میکنن. بعدن که این طرف مشخص شد که یه آفیس چیزی بوده این گروهی جور کرده روی کاری به نظر نمیرسه خیلی تاثیر بذاره ولی این شد به عنوان شکلی از مقاومت. یعنی خیلی وقتا با فکر میکنیم که چیز خیلی جزئی میتونه باشه همون زندگی روزمره هست دیگه. این شروع که شعار نمیشن رو شعار هم نه این چیز ضد امپریالیستی که از خود کوکاکولا در میاد بر علیه خودش و پخش شده گرفته و بعدا معلوم شدش که یه اتفاقی افتاده. حالا مسئله قطعا خلاقیت هم هست که تو فکر کنی باید بری مثلا به عنوان مثلا یه آدم میکرد لسینه بری کف خیابون لزوما یا نه، یعنی میتونه خیلی مثلا راحت‌تر نرم‌تر و حرفتو بزنی. این تجربه‌ای که خب خیلی مثلا توی آمریکای لاتین و اینه که خیلی ازش صحبت کردن خیلی شده، خیلی نرفت مرگ ولی امریکای اینه یه طرفش اینه.
خیلی نظر
نظر آره آپارتای اندوارو ایران دیگه. آره ولی خب خیلی فرق داره دیگه. تو توی مثلا آپارتا نمیدونی آخر موزش چیه ولی توی این تو دقیقا خیلی رادیکاله ولی اون رادیکال پخش میشه توی جمعیت و آدم ها میگیرن و میبینن چیه. این حتی موزش این نیستش که آگاهی سازی بکنه، یعنی فرقش به اینه که موزل نگاری امپریالیست نیست، موزش ایده میده واسه مقاومت، یعنی ایده میده واسه اینکه چطور هر فرد میتونه یه مقاومت خودش تو اون حوزه ای که از انجام بده. میدونی تازه در دوره ای بوده که نه اینترنتی معنی داشته نه چیزی معنی داشته.
خب این تاثیرگذار بوده.
آره دیگه، آره خیلی تاثیرگذار بوده. همین که الان دیگه مثلا تو کتابا هست و اینا به عنوان شکلایی از مثلا هنر مقاومت که اشکال مختلفی داشته دیگه تاثیرگذار بوده دیگه. یا مثلا خانمی بوده که مثلا کار پرفورمنس می‌کرد، یه خانم سیاه‌پوستی بوده این لباس می‌پوشید روش می‌نوشته رنگی می‌رفته تو همون زمانی که نمی‌تونستن سیاه‌پوستا سفیدپوستا بشه می‌شسته بغل اینا و اینا رو ثبت و ضبط می‌کردن. خب اینا هست دیگه، اون اتفاق پیوند دوباره زندگی روزمره است و هنر. ولی دیگه اینجا شما مرزی بین هنر و سیاست نمیتونی ببینی، مرزی بین هنر و اندیشه انتقادی نمیتونی ببینی دیگه. تقریبا از دهه 60 همینطوره. واسه همین دیگه الان من فکر میکنم که اگر یه مطالعه مثلا دقیق و عمیق بکنه این خط و خطوط ها معلومه. یعنی لازم نیستش که مثلا خیلی وقتا تو بحث مثلا مسند جامعه شناختی ما چرت و از نو اختراع کنیم. خیلی این اتفاقا افتاده هست، خیلی ها قبل از ما نشستن فکر کردن اسم جامعه شناختی مستند و اینم نداشته ولی قابل شناسایی دیگه میشه بهش کار مشابهات خیلی زیاده. ولی سرچ کنین الان کتابم زیاده میشه دید که واقعا چی کار کردن. و همین که میگه مستند جامعه شناختیه اون عینک هست نه فیلم سازی هست، شما چطور ببینین چطور چیزش کنین. ولی خب چون در واقع واسه این سمپوزیوم هست طبیعتا بهتر میشه فیلم ساخت دیگه، میشه فکر کرد فیلم ساخت. اون چیزی که من مثلا خودم واسه همین سمپوزیوم نوشتم برخلاف اون جریان رایج اینه که مهم نیست فیلم بعدی چطور باشه، مهم نیست صدا چطور باشه، یه سری تابا وجود داره. خب که یعنی اول هنر بعد سیاست بعد عکس بعد جامعه شناسی بعد فلسفه. این تابا فکر می کنم همه جای دنیا ریخته، خیلی چیزا ریخته توی عرصه رسمی. نه یعنی عرصه رسمی اگه شما فیلمتون بخواد بره فرم فستیوال و فیلم برداریش فلان باشه بهمان باشه بهمان باشه حالا در خلالش چهار تا اعتراض هم بکنیم با تمرین نوع اول رو داریم. یعنی تمرین این که ما حتی توی فیلم های انتقادی هم بسازیم ولی در قالب یک فرم خیلی شیک و جیگول و زیبای شناختی. حالا خیلی کم فیلم اینجوری ساخته شده ولی چند تایی هست. موزنگاری ها که خب طبیعتا خیلی بیشتره ولی فیلم هایی که ما واقعا فکر کنیم که ما اول دغدغه مهمه دغدغه فیلم ساز
و بعد دیگه فکر کنه دوربین حالا چطور بگیره با چه دوربین درگیر اقتصاد بشه، یعنی فکر کنه حالا واسه این فیلم حالا بعد یه دوربین کرایه کنه روزی 500,000 تومان برای دوربین بده، حالا سیستم صدا کرایه کنه اینقدر، خب آخه چی میخوای بگی تو اصلا؟ میدونی من میگم از اون ور افتادیم، یعنی از اون ور افتادیم که اول فکر اینو میکنیم که دم و دستگاهمون چیه، یه هزینه عظیمی حتما باید بکنیم، و بعد حالا میگیم که به قولی حالا راجع به چی حرف بزنیم، مثلا افغانستانی ها حالا فلان فلان فلان، ولی اگه اینا رو بزنیم کنار که دست با ما رو با جشنواره ها با بحث های چیزا بستن، چه توی جشنواره داخلی چه خارجی و چه این چیزا، ما بگیم خب فیلم باید صدای داشته باشه که بشنویم، تصویرش هم باید حداقل چیزی باشه که بتونیم ببینیم، مسئله رو بزنیم رو اون اولی ببینیم مثلا دغدغه داریم یا نه، ببینیم اصلا جامعه مثلا مسئله‌ای داره یا نه، ببینیم مثلا زندگی دانشجویی مشکلی داره یا نه، چرا ما همه تمرکزمون ببریم اینکه با چی بگیریم چیکار کنیم، بعدش هم بیاد دوربین می‌بریم که اصلا نمی‌تونیم اونم بگیریم اون چیزی هم که می‌خوام بگیریم، می‌دونید این مسئله اینه که ما فوکوسمون اگه بذاریم روی این ناخودآگاه فیلمی که قرار حرف بزنه خوب حرف می‌زنه تکنیکش هم اینو خوب کار می‌کنه، ما بحث تکنیکی رو نباید با زیبایی شناختی کردن تصویر اشتباه بگیریم، وقتی ما فیلم می‌سازیم و این رویکرد انتقادی شما می‌تونید منتقل کنید، من می‌بینم فکر می‌کنم که آها این جنبه پس اینه، این یعنی تکنیکش خوب کار میکنه دیگه، حالا دقت نکنم چه نوری تابوندی از این ور صورت این روشن شده، خب این به کار من نمیاد در این موقعیت، ولی این اون تأثیر رو تونستی بذاری یعنی تو اون کارت بلد بودی چطور ابزار رو به کار بگیری، شعالی
نمیشه
نه باید بشه دیگه،
نظرم
موقع
تکنیکی تو خوب به کار نوری زیبای شناسی رو راه نمیدی میشه شعالی مثل
نه دیگه قرار نیست اونجوری بشه، نه خب ببین اون ورش هم هست دیگه، من حتی توی اون عکس خیلی معروف اشاره کردم که به لحاظ زیبایی شناسی اینا بی نظیرن، قشنگ زیبایی شناسی چیز دارن، شما اینو توی همه مظاهرنگاری ها میتونیم ببینیم، اصلا مستند اجتماعی ما تقریبا همشون به لحاظ زیبایی شناسی درجه که، ولی خب چی گفتن؟ مثلا کل چیزی که حالا بهش میگن گدارنگاری نمیدونم مستندنگاری مثلا این موزنی بود به لحاظ سینمایی که اینا مشکل ندارن که اکثرشون ندارن، حالا یه نفر که دیگه دنبال مود رفته کنم اینجوری بسازه بلد نبود روان سینما و ابزارش رو بذاریم کنار،
حالا یه سوال بپرسم
چون پولش داشتن آخه میدونی پولش پول مهمه تو این مسئله،
اینو مستند جامعه شناختی که خب نسبت بهش بعد انگار داره چون دارم گفتم منم قالب و نرم میکنه، اگه نتونه اصلا جا باز کنم فقط واسه یه عده احتمالا روشن به روشن به روشن بگه که اون خانش انتقادی وضعی حدی بالا داره باشه پس بازم چیزی رو نمیتونه تغییر
بده، مثلا هر جریان دیگه است دیگه، این مثلا دیگه هر جریان انتقادی دیگه است، اینه که مثلا میشه فکر کرد که آقا مثلا حالا اینا مثلا اون موقع فرانکفورت رو انداختن به مثلا مثلا آدورنو چی فکر کرده چی میسن دیالکتیک منفی که حوصله داره تو جوابش اینو بخونه، میدونی همیشه بوده، یا بنیامین مثلا فرض کنید که تو اون وضعیتی که مثلا داشته فکر کرده که باید مثلا راجع به این چیزا بشینه بگه، اگر ما به اون ورش فکر کنیم من میگم فکر کنیم که چیکار کردیم و فکر کنیم چه تأثیری میذاره، میدونی ما یه خورده ما همیشه فکر میکنم که چون یه خورده که این یه جور چیزه محافظه‌کاری نهادینه است، یعنی یه محافظه‌کاری که ما فکر میکنیم مگه چقدر جا داریم که نفس بکشیم حالا پس اصلا نکشیم حالا کار دیگه بکنیم، این تمرینه که ما فکر میکنم که ما اولین نفری نیستش که همه جای دنیا کرده، حالا ما میگیم مستند جامعه شناختی ولی شما مثلا یه عالم دارید هنر انتقادی میدونید مستند انتقادی یا تو لاتین اصلا یا آدم فیلم ساخته شده که واقعا خیلی هاش دیده نشده به عنوان مستنده سوم که مستنده جریان ضد امپریالیستی بودن، خب ولی اینا بعدا تاثیر خودش رو خیلی گذاشته، این گفتمانه خب معلومه ما وقتی گفتمانه خورتور چک میگیره کم کم
ادامه داشته اینا
اصلا دارم بودارم این که بازارشون داری
سیاه یه ورکشاپی میرفتن من دوره قبلش بودم، من ورکشاپ آقای شیبانی میرفتم، من دوره شما نبودم، دوره من اردیبهشت بودم که به همسان از آدگان رو آوردم، بعد یه جلسه شما به منش بود، من خواهد اومده منش اصلا اومده منش فیلم برداره،
بعد مثلا داشت تعریف می‌کنم خاطر تعریف می‌کنم که مثلا آره جشنواره بینقیدار بود، من محمد شیبانی و آره یک دو نفر دیگه هیئت داوران بودیم، یه خانومی بود که اون فیلمساز مثلا واسه اسمم نبره داره ما بعدا فهمیدیم که من گویا یه فیلم مثلا فرستاده بودم، بعد مثلا اون خانم برگشت گفتش که نه من خیلی فیلم خوبه چون ایده خیلی ایده خوبی داره. من برگشتم گفتم که نه اصلا من محمد شیبانی ردش کردم، برای کسی که ایده فقط داره بره کتاب بنویسه، بره مقاله بنویسه، برای چی میاد مثلا تو سینما؟
خب داره این موزلاتی که وجود داره. من فقط همون جلسه که رفتم توی فرشاد محمد شیرمانی صحبت کردم، چون هنر انتقادی صحبت کردم، اتفاقا همین رو
خواهم یه هم
داری آره. این بحثی که هست معلومه، شما ببینید شما وارد یه
منظورم که واسه اونا یعنی اون موج غالب سینماگرا اون زیبایی شناسی اولویته، یعنی میگه شما باید بشناسی تصویر رو، بشناسی قاب رو، بشناسی
همشون رو. البته من اینجوری نیستم، من اتفاقا یه فیلمسازی میارم اینجا، مهدی باقری، که بسیار مستندسه درجه یکی، هم کلی هم جایزه گرفته فلان اینا، ولی اصلا اینجور فکر نمی کنیم. اتفاقا ما مثلا داریم چیز کردن که مثلا بشینیم رو همین مثلا ایده ای که چطور هر آدم عادی که اصلا سینما نمیسازه بره راجبه موزلاتی که فکر میکنه تو شهرش بره فیلم بسازه. همه اینجوری نیستن تو اون قشر، ولی آره اکثر 90% 95% اینجوری هم، به خاطر اینکه اگه شما فردا بخواید، چون اون دید انتقادی داری که مستندسازا ندارن، ولی خب تکنیک رو نمیدین، ولی شما اگر بخواید این گفتمان رو جا بندازیم که این همونقدر مهمه که شما تکنیک رو میدونید، اصلا بحث سر اینه که من خود تو این زمینه تو زیاد می‌نویسم، زیاد هم صحبت می‌کنم. من به عنوان یه آدم جاسوس دو طرفه، هم اونا به قول سینماگران فکر می‌کنن که حالا مثلا من می‌خوام چیکار کنم، هم جامعه شناسه، ولی مسئله سر اینه که پیدا میشن، یعنی توی خود این سیستم آدم ها زیادن که فکر میکنن که نه اتفاقا مشکل سینمایی مثلا مستند ما، حالا داستانی که واقعا فاجعه هست، اصلا داستانی صحبت نمی کنیم که روشن فکر در این داشت اصلا فاجعه، ولی سینمای مستند ما بحث در اینه که آدمایی که خودشون دغدغه‌ای دارن، جامعه رو میشناسن و اینه توشون کمن خب، و یا درگیر خیلی بازارن. ولی الان اتفاقا من میبینم شاید به خاطر همین رخ داده که بچه‌ها رو ما الان نزدیک 54 5 تا فیلم نشون دادیم مستندساز اومدن، دیدیم که نه همه یه پتانسیلی دارن، یه خورده قلقلکشون اگر بدی اینا میدونن که باید چیکار کنن، و خیلی از اینا الان بچهای تا تو همین گروه ما یه عالمه مستندساز سرشناس هستش که درگیری داره، اگر حتی اسمش هم نیست هست ولی خودش همه جور مثلا کمک میکنه واسه چیزای مختلف. مسئله اینه که دغدغه هر رو اگر درست بشه ایجاد کرد آدم ها شکل میدن، چون همه میدونن که چطور موزه داره، مثل این بحث رو شاید با خیلی یا بکنیم لازم نیستش که جامعه شناس باشن که یه سری سوال ممکن تو ذهنشون شکل بگیره و اون سوال رو خودشون نتونن مامان فیلم ساز جواب بدن، و این کاری که مهم بود که بکنیم این پیوند دادن این دوتا حوزه است، پیوند دادن جامعه شناس هاست و مستندساز هاست. گرچه بقول این دوست ما برنگ صدیقی میگه از اون طرف هم فکر نکن خبری هست، اون طرف هم فکر نکن که جامعه شناس هم همه مسئله دارن و دغدغه دارن و فلان و اینا، این واقعیت. ولی به نظرم ناامید هم نمیشه شد دیگه، فکر کنیم حالا چی میشه، چون ما فکر کنیم دو سه ساله که خیلی شدید درگیر اینی، نتایج خوبی گرفتیم و ناامید نیستیم. نه چون با آدمی که هرپه اومد به همش پول در میاره، یه فیلمسازی که تازه معروف شده پول در میاره، از این بگه نه فیلم برداری مهم نیست، فقط با موبایل هم میتونی فیلم بگیری، یا جشنواره‌هایی که این همه دارن چیز میکنن، میدونی جشنواره‌ها خودشون کلی حمایت کردن، کلی خط و خطوط میدن، یه جایی به هست مثل مرکز گسترش سینمای مستند کلی فیلم میده به فیلمسازا، اگه فردا با موبایل بخوان فیلم بگیرن که میگه من چرا پول دادم به تو، پول رو پس میده.
ولی بحث اینه که مثلا خود شیروانی که این هر مستند ساخته بود اصلا مستند چی مثلا علاقه به مستند نداشت، نه مثلا باید تفکر یه چیز باشه که مرز بین واقعیت و خیال رو بتونی در
بشه.
آره اونم میتونه. ببین الان ما تو بحث سر مستند میکنیم، بحث این نیستش که ما حالی تعهدی داریم. مستند از این نظر کیس جالبیه، ما نگاه انتقادی است، از این نظر کیس جالبیه. مسئلهش واقعیته، خب مسئلهش یه چیزیه که خودش مسئله است، خود واقعیت. ولی شما فیلم وقتی داستانی میسازید هم سازوکاراش فرق داره. یعنی شما عمر یک داستانی ساز اصلا وارد یک دستگاه دیگه میشید. شما میتونید مستندساز باشید، ما موبایل هم فیلم بگیریم یه جایی هم نشون بدین، یه کاری هم بکنیم. ولی شما فیلم داستانی اصلا از همه اول به شما پیشنهاد میده که آقا خانم فلانی در فیلمتون بازی کنه، چون شوهر سرمایه‌گذارش فیلمه، اینقدر بخش از فیلم میده. بعد شوخی نیست، مثلا شما حداقل پولی که میخوام بدین واسه فیلم داستانی 300 400 میلیون حداقل پولی که بتونید فیلم داستانی بسازید. خب با این سرمایه رو خواهش می‌کنم اگر خودتون داشته باشین و فکر اکرانش هم نباشین، بعد فکر کنین که کنج چیزه. ولی مستند نه، مستند حتی من ایده‌ای که مثلا بچه ها داشتن این بودش که با موبایل فیلم بسازیم، حتما اتفاقا با موبایل فیلم بسازیم. یعنی اگر خود دغدغه‌ای که مال مردم با خود مردمه، باید از ابزاری که مردم میتونن استفاده کنن استفاده کنیم. این هنر نیستش که دوربین فلان بگیریم بعد فکر کنیم با اون موبایلی که میتونه دست هر کسی دیگه ای باشه بهش یاد بدین. شما یه فیلم اینطوری بسازیم اونم یاد میگیری که میتونه بسازه. من خودم اینو دارم میگم، خودم مدت ها کارگردانی درس میدم خیلی سال پیش. یعنی چیزی نیستش که ندونم مثلا سینما چی، خیلی هم خوب میدونم چه زبان سینما چیه، همه دیتیل داشتم. ولی مسئله اینه که فکر میکنم که چی فکر میکنم که خب حالا چیکار کنم، مثلا کنم گرفتین و فلان اسکار هم خب تهش چی چیکار، چی واسه کشور داری چیکار میکنی؟ تهش اینه که شما خوشحالی که به اول یه ایرانی، تهش هم ناسیونالیسته هست، تهش هم میگه که خب یه ایرانی اسکار گرفت، چند وقتی به همدیگه به خصوص دوسته که برای دنیا دنیا بز میدیم که دیدیم یه ایرانی، حالا ایرانی بودن تو عمر رو بهش فکر نکنه یعنی چی هستن و چیکار رو برای واسه رو بکنه. در برگردیم به 2015 سال پیش هم خطر داریم میریم، حالا یکی هم رفته اسکار. اینجا سی فکر میکنیم که باید یه خود جور دیگه فکر کرد دیگه، نه چسبی من باید به یه آدمی که اون بر رفته اسکار گرفته یا به آدمی 2015 خود آده چیکار میکنیم واسه همین شرایط الان واسه کار میخواه دست میشه واسه خودم و خودتون.
اینکه
بگین
آرمان میشه این
خوردم صدا دادن. ما حال تو این جلوتر یه خورده صحبت می‌کنیم مثلا دفعه دیگه، اینکه شما صدا بدین به اونایی که صدا نمی‌دینی. بعد یه اینم همون خط استعماری است، اگر ما راجع به گروهایی که فکر می‌کنیم فرو دستن، ما راجع بهشون تصمیم بگیریم راجع بهشون فیلم بسازیم. یکی از کیسایی که توی سینمای مستند شدنی به خاطر مدل سرمایه‌گذاری مشارکته، یعنی اون مشارکتی که ما توی دانشگاه اینقدر ازش حرف میزنیم دموکراسی نمیدونم مستقیم و مشارکت و فلان و اینا، این در عمل شدنیه توی سینما. یعنی شما میتونید دوربین بدین به سوژهتون، چرا شما به چه حقی میخواید اونو تصویر کنید؟ میدونید همون بحثیه که توی پست‌کلونیالیست‌ها نظریه پردازو میکردن، میگفتن آقا ما خودمون صدای خودمون باشیم. حالا درسته ما ابزار رو میشناسیم فلان اینا، ولی این مشارکت خیلی اتفاقا جذابه. اتفاقا فیلمای خوبی هم ساخته شده، شاید ما شاید یکیش هم نشون بدیم اینجا، تو دومیه شاید این باشه که شما به عنوان کسی که فیلمساز فقط این نیستش که خودش دوربین دستش باشه، خودش فیلم برداره خودش باشه، من میخوام از خود فیلم بسازم، خودت از خودت فیلم بگیر. خب حتی خودمون با هم بشیم تدوین کنیم، نه با عنوان که تو بدونی تدوین چجوری، یا با عنوان اینکه ببینیم که چی میخوای ببینیم. توی بدلستون همونطوری که مثلا با توی فرض کن جامعه شناسی مردم مدار میخونیم تولید مشارکتی دانش، یعنی من به عنوان جامعه شناس حق ندارم به مردم یاد بدم که شما غلط دارین اشتباه میکنین، بعد درست اشتباه بعد درست عمل کنین، بعد توی دیالوگ به من هم اصلا یاد بگیرم همش یاد بدم. فیلمسازی همینه. یکی از اون ترمایی که جامعه شناسی مستند جامعه شناسی روش تکیه داره همین مشارکت است، مشارکت تولید، به خصوص اینکه وقتی بحث اجتماع و جامعه میشه همه بین از سمت گروهایی که مسئله دارن دیگه فکر کنم مسئله نشون بدن موضوع، خب این بد نیست، ولی مثلا اینکه چطور میخوای نشون بدی، مثلا اینکه بذارم اون صحبت کنه به صدا بده، خب اگه تو میخوای کارتون خواب فیلم بگیری اشکال نداره، دوربین بده خودش فیلم بگیره خودش بسازه، اگه بلد هم نیست بهش بگو چطور شاکرش چیه چطورش قرار است واسه تو اون تصویر آدامسو بگیره، میدونیم قراره که کار خودشو بکنه. در نتیجه یکی از راهایی که جلوی موزل رو میگیره موزل نگاهی ها رو اینه که خود آدم ها از خودشون عکس بگیرن. این اتفاقی هم هست که باز حتی توی ایران هم چیز نیست که نیفتاده باشه، این هم افتاده ولی مثل همون چیزهای دیگه اصلا صداش در نیامده. یعنی ما مثلا درگیر پروژه بودیم که بچه هایی که توی محله نظام آباد بودن عکس میگرفتن از شهرشون چیزی که دوست داشتن، و من که مثلا فکر میکردم آقا مثلا جامعه شناسی شهری و مطالعات اعتقادی شهر و اینه، واقعا تصویره که اینو دیدم انقدر یاد گرفتم، یعنی چند جا بردیم میشه کسایی که کار برنامه‌ریزی شهری نمی‌کنن دیدین اینا اصلا میشناسن اینجا کجاست، میدونین مسئله سر همینه دیگه. یعنی ببین خودمون آدمی که اونجایی که زندگی میکنه خودش چطور میبینه اونجا رو، هیچی بهتر از این نمیتونه توضیح بده. حالا من توی قبل بگیرنش بالای قبل بگیره بهش بالا نه اینا توی رابطه باش این ارتباط شکل بگیره. اینا چیزاییه که مستند جامعه شناختی رو متفاوتش میکنه دیگه، یعنی به عنوان یک تولید یک نفر در یک ارتباط برای همه نگاش نکنه، به عنوان یک تولید مشارکتی نگاش کنین. اگر راجع به خودتون میخواین بسازین این حقو دارین، یعنی اگر راجع به خودتون میخواین بسازین خودتون هر جوری بخواید میتونین نشون بدین، به بدترین وجه میتونین خودتون نشون بدین. این کاری که مهدی باقر تو فیلمش با خودش کرده، شخصیت هر کی میبینه فکر میکنه که عجب بچه تو روی فلان فلان شده، همه خوشش میاد از تصویری خودش ساخته. خب این با خودش آدم میتونه ها، ولی در قبال بقیه این حق وجود نداره، چون اون تصویر بخشی از دانش اجتماعی دانش عمومی تبدیل میشه، میدونیم. و مهمه که صدا بدیم بهش، این چیزی که چیز نیست دیگه.
من چند سال ویدئوی مشارکتی کار کردم شده با محلی ها، خیلی جالبه که حتی موضوعی که انتخاب میکنن یعنی موضوع رو موضوعی خودشون انتخاب کنن، یه بارش افکار داریم که موضوع رو حتی خودشون انتخاب کنن. جالبه که اون موضوع رو اصلا ما نمیبینیم، یعنی اونطوری ندیدیمش یا حتی اصلا به ذهنمون نمیرسه که این میتونه یه موضوع باشه، ولی موضوعشون هم با اون چیزی که ما داریم میبینیم فرق میکنه. و حتی تصویرهایی که میگیرن هم جالبه که یعنی بارها من تصویرهاشون جای مختلف نشون دادم که همیشون رعایت میکنن، یعنی هر چیزی رو یک بار بهشون بگی همونو خیلی قشنگ رعایت میکنن و بلدن اصلا استفاده زیباشناسانه ازش بکنن.
ببین اصلا یه سری میدونی یه سری فیلم ساخته شده حتی نه از آدمای عادی که خوندن نوشتن ممکنه بلد باشن تو تهران زندگی کنن، حتی حاشیه تهران یه سری فیلم ساخته شده، یه دوره دهه 70 یه سری رفتن توی یه سری قبایل چیز امریکا نزدیک برزیل جایی که هیچ نشانی از تمدن هیچی وجود نداره و با این اینا فیلم ساختن، یه سری مردم شناس بودن مثلا، نه مردم شناسایی که ما معمولا در ذهنمونه، و با هم یاد دادم فیلم ساختم و خیلی فیلم جذابی از این نظر. حالا ما اتفاقا شاید هفته دیگه اینجا بتونیم یه فیلم ببینیم که راجع به همینه، یعنی یه فیلمیه که اون مشارکت توش خیلی معنی داره. آره. هم دارم بهش فکر کنم، چون ما این جلسه اول رو گفتم که در واقع برم ببینم که چه مدلی در واقع دیدگاه چطوریه بسته به اونها که بشه فکر کرد و فیلمی که بشه نشون داد دیگه اینجا، ولی فکر می‌کنم یه فیلمیه که بشه نشون بدیم، یه فیلم بلند خارجی یا
واسه دفعه بعد ولی ما دو تا فیلم خواهیم دید با خود بچهای مستندساز که اونجا شما شاید بتونید خیلی راحت سوالای مربوط به تکنیک و اینا رو ازشون بپرسید. ببینید یه فیلم داره عطیه عطارزاده به اسم 17 ساله ها راجع به 5 تا پسر 17 ساله است، 4 تا 5 تا که از خودشون فیلم می‌سازن و اینا رو فقط تدوینشون کرده ولی خودشون دوربین تو خونه خودشون داده بودن و خودشون فیلم ساختن. یه فیلم دیگه هم داره اتفاقا جذاب راجع به امین‌آباد، آره، که یکی از کسایی که اونجاست خودش فیلم گرفته از خودش، کسی اصلا فکر نمی‌کنه بتونه از خودش فیلم بگیره.
در اصل
با هم با هم ساختن، آره، اصلا شاهد رو می‌بینیم. باز میگم زیاد چیزایی که بتونیم نشون بدیم و خود بچه هم بیان آره آره مثلا الان فیلم آخرش اگه رسیدیم توی جشنواره سینما حرکت داریم فیلم بسیار فیلم خوبیه راجع به ناصر خسرو و اینکه چطور ناصر خسرو داره تغییر شکل میده و ما هیچ کاری توش از اون اول هر کی ما تصمیم گرفت که بالای سرش بیاره تا الان که دارن رنگش میکنن جدارش بازم پشتش مخفیه که پشتش چیه. این نکته از اون نظر جالبه دیگه که پنهان کردن دیگه مثلا ناصر خسرو داره رنگ میشه دیوارش در قالبی که با سامان دادن محله و فلان و اینا، ولی چون به لحاظ مثلا بافت اجتماعی و زیست آدم ها اونا هیچ تغییری نمیکنه، بدتر میشه به خاطر اینکه پنهانتر میشن. این از اون کیس هست. ولی خب توریست ها بیشتر خودشون میاد، یعنی آدم ها بیشتر خودشون میاد از بالا شهر برای ناصر خسرو قدم بزنن، مثل خود سی تیر هر کی اونجا بوده گذاشته رفته، حالا اینا چهار تا کافی شاپ زدن اینجا و ملت هم با بروشن میان اونجا رحمه میکنن خوششون میاد، ولی که اونجا چی شده پاشیه نشین شدن یه بخشی از اونها توی چند سال یه نیست توش ساعت چند میده؟ خب من فکر کنم که دیگه ما توی جلسه دیگه یه مروری میکنیم در واقع تیتروار ویژگی های مستند جامعه شناختی اهدافش اینا رو و فیلم میبینیم رو فیلمه بیشتر بحث میکنیم. Yeah, I got it.